بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خوشایند میگم خدمت اساتید گرانقدر و عزیزان حاضر در جلسه که باعث افتخار بنده است در این جلسه خدمت عزیزان باشم. بحث ما در خصوص نقش سیاست‌گذاری‌های پولی در تحقق عدالت اقتصادی است و من دو نکته رو قبلش خدمتون عرض کنم. یکی این که اگر جلسه ما خلوت هست این رو خیلی معیارمون نباشه، چون بعد از این جلسه این مباحث و محتوایی که در این جلسه طرح می شود در حقیقت علاوه بر این که صوتش در اختیار دیگر عزیزان قرار می گیره و یک سری مخاطبان غیر حضوری ما داریم و استفاده می کنن از محتوای این جلسات، جدا از این محتوای این جلسات تدوین میشه، مرتب میشه و یک سری سلسله نشست های عدالت اجتماعی و اقتصادی که در حوزه های مختلف عدالت تو این در مرکز و سه عدالت پژوهی مرکز مطالعات اجتماعی تدوین میشه، اینا در آینده به چاپ خواهد رسید و لذا در اختیار علاقمندان هم مکتوبش و هم صوت این جلسات قرار میگیره. سعی میشود که خب بازخوردی از این جلسات در اختیار سیاستگزاران و کسانی هم که تاثیرگذار هستند در این حوزه انشالله قرار بگیره که شاید بر یک سری از تصمیمات تاثیرگذار هم باشه. و نکته دوم این که چون 4 ارائه و طبیعتاً بعدش هم چند دقیقه پرسش و پاسخ هست و زمان طول میکشه و از طرفی هم پذیرایی داخل جلسه نداریم، من حدود ساعت 10:30 یک استراحتی وقت استراحتی رو در نظر میگیریم که پذیرایی صورت بگیره و خستگی عزیزان گرفته بشه و بعد مجدداً 2 دیگه از ارائه ها رو برای بعد از اون ساعت قرار میدیم. مقدمتاً چند آیه رو خدمتتون علاوه بر آیاتی که قرائت شد خدمت شما عزیزان و 2 روایت من خدمتتون عرض میکنم که بی ارتباط به بحثی که امروز داریم انجام میدیم نیست. علاوه بر این که چکیده‌ای که خدمت عزیزان داده شده و سوالاتی که 4 طرح شده میتونه برای عزیزانی که در جریان این جلسه میخوان در حقیقت قرار بگیرند و احتمالاً سوالاتی رو طرح کنند مفید باشد. قرآن کریم میفرماید ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. خب آیه صراحت دارد در اجرای عدالت اجتماعی و در کنار عدالت اجتماعی و همسو با آن در احسان و نیکی کردن. جای دیگر می‌فرماید یمحق الله الربا و یرب الصدقات و الله لا یحب کل کفار اثیم. خداوند ربا رو از بین میبره و صدقات رو افزون میکنه، صدقات رو زیاد میکنه و خداوند کفار منحرف و گناهکار رو دوست ندارد. باز این یک آیه است که خط مشهای سرمایه و پول رو در جامعه ترسیم میکنه که نفی رباست. آیه دیگر که مرتبط با بحث ماست و اوفو الکیل اذا کلتم و زنو بالقسطاس المستقیم ذلک خیر و احسن تأویلا، که خب آیه بحث مکیال رو مطرح میکنه، بحث مقیاس رو مطرح میکنه، معیار رو مطرح میکنه در توزین. خب پول هم به عنوان یک در حقیقت ماهیتی که وظیفه اش در حقیقت وزن کردن و تراز سنجی یک خیر اقتصادی است، این وظیفه رو به عهده داره. هر چقدر این مکیال و این میزان دقیق تر باشه، ثبات بیشتری داشته باشه، در حقیقت به عدالت کمک کرده. روایتی از آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام در کافی جلد 2 صفحه 316 که حضرت فرمودند قال رسول الله ان الدینار و درهم اهلکا من کان قبلکم و هما مهلکاکم. دینار و درهم کسانی رو که غیر از شما بودند هلاک کرده است و همینچنین شما رو هم هلاک میکنه. البته مشخص از مراد حضرت که دینار و درهمی که از مسیر طبیعی و عادی و صحیح خودش خارج شده باشه باعث هلاک جامعه میشود، باعث گسترش فساد میشود. یا روایتی از آقا امام صادق علیه السلام در کافی جلد 3 صفحه 671 که حضرت فرمودند قال رسول الله صلی الله علیه و آله ملعون ملعون من ابد الدینار و درهم. ملعون است، ملعون است کسی که دینار و درهم را بپرستد، عبادت کند. ملعون ملعون من کمه اعما. خب باز در ادامه این روایت باز تصریحش در حقیقت به این است که پول به عنوان یک هدف قرار بگیره و سرمایه های اجتماعی و اقتصادی به عنوان هدف برای بعضی افراد قرار بگیره و اون مسیر طبیعی خودش خارج بشه. حالا جالب این است که در این روایت من کمه اعما دارد، یعنی ملعون است کسی که شخص نابینایی را مسیرش رو منحرف کنه، دستش رو بگیره و از چون اون نابیناست نمیبیند او رو از مسیر مستقیم خارج کند. شاید این که در کنار درهم و دینار این عبارت قرار گرفته است به نظر من یک مناسبتی دارد و اون این است که دینار و درهم هم این چنین است، کور است، نیاز به سیاست گذاری دارد، نیاز به هدایت دارد و کسی که این سیاست و ختمش رو جوری قرار بدهد که این در حقیقت سرمایه اقتصادی از مسیر خودش منحرف بشه و به بیراه بره مورد لعن قرار گرفته است. من بیش از این مصدق نمیشم و از عزیزان و اساتید میخوایم استفاده بکنیم و انشالله این جلسه قبلی که با در راستای برابری و نابرابری در ادارت اقتصادی خدمت آقای دکتر وزلو و آقای دکتر پیغامی بودیم، به نظر من برکت اون جلسه این بود که ما به این مباحث رسیدیم و لازم بود که این بحث به صورت اختصاصی کار بشه روش. این به نظرم جلسات با برکتی میشه و این جلسه هم احتمالاً خروجی های دیگری و برکت های دیگری خواهد داشت. وقت رو در اختیار اساتید دیگران قطع میگذارم و فکر میکنم بین 1 ربع تا 20 دقیقه اگر به هر کدوم از اساتید ارجمند برای ارائه زمان رو بدیم کفایت بکنه. حالا آقای دکتر من در خدمتتون هستم. خب خدمت آقای دکتر توسلی هستیم از اساتید گرانقدر و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، خدمتشون هستیم. بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. قال الله تعالی فی محکم کتابه الکریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط. موضوع بحثی رو که در خدمت شما هستیم امید است آنچه رو که بیان بکنیم رضایت خداوند رو در پی داشته باشه. بحث عدالت و پول هست. مقدمتاً تو بحث عدالت فقط کوتاه عرض میکنم برای که ورود به مطلب پیدا بکنیم و الا اصل بحث عدالت رو میسپاریم جناب آقای دکتر ایوزلو که بسیار عمر خودشون تو بحث عدالت و شاخصهاشون بذاروندن، همچنین مسائل دیگر. ولی خب در عدالتشون مباحث خیلی ویژه دارن که ما هم میخوام استفاده کنیم از صحبت‌هایشون استفاده میکنیم. عدالت در لغت که به معنای برابرسازی و توازن مطرح میشه، در مفهوم اجتماعی هرگاه صاحب حقی رو، حق رو به صاحب حق برسونیم، عدالت رعایت شده و از این حیث در عدالت اقتصادی که یکی از مظاهر عدالت اجتماعی معنوش رعایت استحقاق ها و دادن حقوق اقتصادی افراده. این یکی دیگه از مفهوم عدالت که تو اقتصاد مطرح میشه و خیلی هم مهم هست، بحث شکاف طبقاتی، فاصله طبقاتی هست که این هم بحث عدالت اینجا مطرح میشه که نباید زیاد باشه. شکاف طبقاتی یکی از بزرگترین مشکلات اجتماعی ما بحث شکاف طبقاتیه که موجب برهم زدن عدالت اجتماعی میشه. از نظر اسلام مردوده که سیاست‌های اصولی اسلام ایجاد توازن اجتماعی و تعدیل ثروت هاست. به فرمایش علامه جوادی عمودی فرمودن ثروت مثل خون مملکته، اگر خون در یک بخش از اعضای بدن جریان پیدا بکنه بقیه اندام فلج میشن و بعد استناد کردن به همون آیه شریفه که لا یکون دولتن بین الاغنیا، فرمودن همونطور که قرآن میفرماید در سوره 8 این ثروت باید تداول بین الناس اجمعین باشد، نه بین الاغنیا منکم. با این مقدمه بحثمون رو پی میگیریم. بحث در سه بخش اصلی: جامعه، پول و عدالت، دولت، پول و عدالت، بانک، پول و عدالت. این سه تا رو، یعنی مسیرهایی که پول و عدالت به هم پیوند میخورن و بیعدالتی ها اونجا ظهور پیدا میکنه و ظلم ها اونجا ظهور پیدا میکنه در مسیر حرکتی که پول حرکت میکنه. تو بحث پول، جامعه، پول و عدالت با این مقدمه شروع میکنیم. پول پدیده خیلی میمون و مبارکیه، این رو اول عرض بکنیم. با ورودش به جامعه بشری و با ابداعی که بشر انجام داد، از مشکلات معاملات تهاتوری نجات پیدا کرد و اون همه هزینه‌هایی که داشت در معاملات تهاتوری خاتمه پیدا کرد و یه آسایشی به بشر حاصل شد. اما با این همه آسایش و با این همه مبارکی که به مسئله پول وجود داره، در تغییر شکل‌هایی که پیدا کرده، در هر وضعیتی و هر تغییر شکلی که بوده و نمودی که داشته، امکاناتی رو در اختیار بشر قرار داده، خیلی از این بشر در این مسیرها مورد سوء استفاده قرار گرفته. همونطور که فهمیدم پول خودش ساکته دیگه، رفتار با پول بود که این ظلم و بی‌عدالتی رو به ارمغان می آورد و این بخشش به بحث اخلاقی برمیگرده که یه مقاله‌ای رو هم در این رابطه ترتیب دادیم با عنوان ابعاد اخلاقی پول که مفصل به بحث اخلاقی در پول رو پرداختیم. در اینجا در اون مقاله به این پرداختیم. در طول تاریخ همه از پول سوء استفاده کردن، هم مردم هم دولت ها و الان که بانک ها هم که اومدن، این ها هم از پول سوء استفاده کردن و بیعدالتی رو گسترش دادن. مردم چجوری سوء استفاده کردن؟ طبقات سرمایه‌دار از وسیله مبادله آن بودن پول سوء استفاده کردن. همینجا عرض کنیم پول در طول تاریخ این سه تا وظیفه رو بر عهده داشته و هنوزم بر عهده داره، به هر شکلی که بوده این سه تا وظیفه رو بر عهده داشته. یک، واسطه مبادله یا واسطه مبادله عام، با پول میتونستیم داشته باشیم هر چیزی رو معامله بکنیم. وظیفه دیگه رو که در طول تاریخ بر عهده داشته، ملاک سنجش ارزش ماست، میزان، معیار، مثل وزن، مثل متر، این رو همیشه بر عهده داشته و نیاز بشر بوده که یک مقیاس داشته باشه. اینجا برای ارزش‌های اقتصادی ما یک مقیاس، یک ملاک می‌خوایم. و وظیفه سومی که پول بر عهده داشته، ذخیره ارزش مالی رو می‌خواستیم ذخیره ارزش باشه، بعداً بتونیم خریدامون رو انجام بدیم. سرمایه‌داران رباخار از نیاز مردم به واسطه مبادله عام همشون سوء استفاده کردن و دیگه با عنوان قرض الحسنه در اختیار دیگران قرار نمیدادن. با یک اضافه، اصل پول با نرخ بهره که ما باش آشنا هستیم، نرخ بهره ثابت تضمین اصل سرمایه پول، این تمام ماهیت رباست، تضمین اصل سرمایه نرخ بهره ثابت. خب فلسفه های دیگه پول، خب که ربا، وقتی ربا که گفته شده ظلمه، خب شما ابعاد مختلف ظلم بودن ربا رو بیان شده و خب آثار دیگه اخلاقی کینه اینها رو، ترک تولید، ترک احسان، اونها رو ما کار نداریم. بحث ظلم بودن چون در مقابل عدالته، این عدالتی که ما میگیم در مقابلش ظلمه که ما مورد بحث ما قرار میگیره و ستمه. سری عرض کنم علامه طباطبایی ذیل آیه 39 سوره روم این رو تشریح کرده که چی ظلم بودن ربا رو تشریح کرده به بحث توزیع ناعادلانه ثروت، نه در سطح افراد، در سطح کلان اقتصاد. اینم نکته بوده که من تو جای دیگه ندیدم، در کلام ایشون دیدم. آیه شریفه میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند الله و ما آتیتم من زکات تریدون وجه الله فاولئک هم المضعفون. آیه 39 سوره روم. ایشون اینجوری این رو تشریح کرده، میگه خداوند تو این آیه ربا رو عبارت از این دونسته که زیاد شدن اموال مردم و ضمیمه کردن اموال دیگران به مال خود. مثال زده به تخم گیاه، این تخم گیاه رو شما تو زمین میکارید افشانه میزنه، از سراسر خاک مواد مغذیری میگیره و خودش یک درخت تنومند میشه. مثال به این میزنه، میگه رباخارم اموال مردم رو ضمیمه مال خودش میکنه، لذا از اموال مردم کم میشه و مال رباخار چی میشه؟ بزرگ میشه. و اینجا میفرماید لذا از مال مردم که کم میشه، تا جایی که اکثریت مردم توحیده است و رباخار صاحب اموالی متراکم میشه. این مفهوم یه مفهوم در سطح کلان اقتصاده و برای بلند مدته. یعنی ربا آثار توزیع ناعادلانه ثروت خودش رو در بلند مدت نشون میده، چون ممکنه در خورد من رباخار و من یک کار تولیدی انجام بدم، سودم ببرم، بختیش سودم بدم. یعنی در نگاه جز ایجاد ثروت میکنه، هر دو استفاده میکنیم. تمام کتاب‌های مالی که شروع می‌کنی، بانک اول اینجوری میگن، توجیه که می‌خوام بدن میگن که یه نفر پول داره و طرح نداره، یه نفر طرح داره پول نداره، اینا اگه با هم دیگه باشن از سود مثلا 100 دلاری که به وجود میاد، یک 50 دلار این سود میبره، 50 دلار اون سود میبره. پس اینجا کجاش اشکال داره؟ ربا خیلی چیز خوبی هم هست. اما وقتی این بیان علامه رو نگاه میکنیم و ما در تفسیر آیه شریفه، اون موقع نگاه ما گسترش داره، میگه در بلند مدتی که توزیع ثروت تو جامعه رو به هم میزنه، اون موقع است که حالا درک میتونیم بکنیم این جریان جنبش های 1% 99% سر بلند مدت به وجود اومده. یعنی یواش 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 جامعه به جایی میرسه که دو طبقه میشن، درصد بالایی هست، یعنی 1% یا 10% مردم میبینه 80% ثروت رو در اختیار دارن. مثل اینکه الان میگیم 2.5% به نظام بانکداری ما تو این چند سال به جای رسیده که 2.5% افراد 85% سپردار رو در اختیار دارن. این در طول 40 سال با این نظامی که ما پیاده کردیم حاصل شده. این بیان اون رو، این ناعادلانه بودن رو خیلی زیبا، من هیچ جای دیگه ندیدم به این شکل. دولت وقتی اومد چیکار کردن؟ اینم ماجرای دولت سریع بگذم. هم دولت‌های درمونده همه از دم، وقتی زمان کسی بودجه می‌شدن، راحت‌ترین راه انتشار پول اضافی هستش. انتشار پول اضافی نتیجه‌اش چی میشه؟ تامین مال کسر بودجه بود، افزایش نقدینگی در اقتصاد. وقتی نامتناسب با رشد تولید حقیقی باشه، تورم اضافه میشه، کاهش ارزش پول، افت قدرت خرید. و از اونجا چون این کاهش رو شبیه مالیاته بر صاحبان پوله، بهش میگن مالیه تورمی یا مالیات تورمی یا مالیات پنهان گرفته میشه، که این در حقیقت مالیات بر پوله. اما اثر مخربش که حاصل میشه و تورم و کاهش ارزش پول میشه، بی‌عدالتی، تضییع حقوق آحاد جامعه، که یکی از اون توحید حقوق تضییع حقوق مالکیت که الان مقاله مفصلی بوده دیروز ارائه شده. چرا؟ چون افرادی که داراییشون رو به صورت پول ذخیره میکنن، وقتی که تورم بیاد کاهش قدرت خرید میشه، بدون اینکه خودشون دخالتی در این کاهش داشته باشن یا تقصیر انجام داده باشن. و در وظایف پول که این رو نمیگیم سریعتر که چون دیگه به دوستان بقیه برسه، چون بالاخره پول وقتی که اون سر وظیفه رو داره، بخصوص وظیفه ذخیره ارزش، و مردم با اعتماد به دولت دارایی خودشون در اون قالب نگه میدارن، حق اون این پول اینه که اون میزان نگه داشته بشه و با تورم اون میزان از بین میره، ثروت و سرمایه افراد خارج میشه از اون مطلب. و اثر دیگه مالی تورمی تو بحث توزیع ناعادلانه ثروت‌ها و درآمدها رخ میده. این مهمترین اثر تورم وقتی مزمن و مستمر میشه، آثار توزیع درآمدش همه دیگه، این دیگه نیازی به تا اثبات نداره، دیگه همه اثبات شده است. به چه شکل وقتی این تورم میاد، چون قیمت‌ها ناهمگون و نامتناسب پیش میرن، به قیمت‌ها و درآمدها در کل سطح اقتصاد نحوش اینه که قیمت برخی از کالاها و خدمات آهنگ بیشتری پیش میرن و برای بقیه با آهنگ کمتری، و این عدم تناسب در بالا پایین شدن قیمت ها موجب میشه درآمد و ثروت برخی از طبقات گروه ها به ضرر طبقات گروه های دیگه تغییر بکنه و اضافه بشه و فشار سنگینی توزیع ناعادلانه بر دوش درآمد ثابت و نیمه ثابت مثل کارگران، کارمندان، همه کسانی که صاحبان پول یا اینا هستن، این تورم سر اینها هست که خودشونشون میده و ذره اینا تمام میشه. در حقیقت ثروت از یه جا منتقل میشه به جای دیگه. کار پول این هست، یکی از کار نظامی پولی تغییر ثروته. از کدیم ما یه بخش اقتصاد، ما دو بخش وقتی که پول داره وارد اقتصاد شد، اقتصاد تو دو بخش، یک شد بخش واقعی اقتصاد، یه بخش پولی اقتصاد. نظام پولی دو تا رو به هم ارتباط میده، یعنی نظام پولی واسطه است بین بخش واقعی اقتصاد و بخش پولی. بخش پولی پایه است. یک از کارهایی که میکنه این نظام پولی، میاد چیکار میکنه؟ ارزش افزوده ها رو میخواد توزیع بکنه بین طبقات مختلف جامعه. این توزیع چجوری صورت میگیره؟ نظام پولی ما هست لیبرالیستی باشه، توزیع در بلند مدت کاملا ناعادلانه خواهد شد. از نظام مالی ما، نظام پولی ما خیلی مهمه. این وسط اون ثروت ها رو جابجا میکنه و موجب ناعادلتی میشه. خب حاکم اسلامی در اینجا میگم با همه شرایطی که داره دیگه، باید سیاستش اینه که وظایفی که حاکم اسلامی داره و آثار منفی تورم که موجب توزیع ناعادلانه ثروت و درآمد میشه، موظف به اتخاذ سیاست های پولی مناسبه در جهت حفظ ارزش پول. اگر میخوایم دنبال سیاست بگردیم، این یک سیاسته که مدلول خیلی بسیار از آیات و روایات ما هست. نتیجهش این میشه که حاکم اسلامی باید همونطوری که حافظ ماله، جانه، ناموسه یا حافظ کل امنیت اقتصادی اجتماعی و اقتصادیه، اکثرتش اینه که میان مردم طبق قوانین الهی موازین شر و عدل و داد حکم میکنه، حق هیچ کس رو ضایع نمیکنه، بی جهت به هیچ کس احسان نمیکنه، تعادل و توازن ثروت رو برقرار میکنه. پس سیاستی اتخاذ نخواهد کرد که پولهای مردم از ارزش بیفته، تورم لجام گسیخته در جامعه فراگیر بشه و توزیع درآمد به نفع سرمایه‌داران و ضرر فقیران تغییر بکنه. اما اون که مهمه، اون بانکه، البانک و مال بانک و ما ادراک مال بانک. تا اینجا همه میدونستی، الان هم میدونیم دیگه، از بس ادبیاتی شده. حالا میفهمیم که اون پیامی که بله دیگه در پاسخ به من الان تاریخی یادم رفت که این سیزو فرستادن الاروپا، البانک و مال بانک و ما ادراک مال بانک، اینه وقتی که بانک ها تو اقتصاد ظهور پیدا کردن، هم مانند سرمایه‌داران رباخار از طریق قراردادهای ربوی به نابرابری توزیع ثروت در جامعه دامن زدن، و هم مانند دولت‌ها از مسیر ظرفیت عظیم خلق پول اعتباری، یک بدون ذخیره پیشینی، دو با ذخیره جزئی، مسیر دوم که در اختیارشون قرار گرفت، توزیع نابرابر ثروت در جامعه را دوچندان کرده بانک‌ها از این مسیرها. تو اقتصاد متعارف الان تو ادبیاتش نسبت به بانک سه تا روی کرده است: یک روی کرده واسطه‌گری مالی، دو روی کرده بانکداری ذخیره جزئی، سه روی کرده خلق پول از هیچ. در روی کرده واسطه مالی مثل واسطه مالی تو کتاب مالی همه هست، خلق پولی صورت نمیگیره. اما تو روی کرده ذخیره جزئی، بانک ها تجمعی پول تولید میکنن، نه یک بانک تنها. یک بانک تنها واسطه مالی بیشتر نیست. مجموعه زنجیره بانک ها در بانکداری ذخیره جزئی میشه منجر به خلق پول میشه. اما تو دیدگاه کنونی که مطرح هست که از هیچ پول خلق میکنه، بانک ها به تنهایی هر کدوم وام رو خلق میکنن، از هیچ نیاز به جذب سپرده پیشین ندارن. به نظر ما الان، به عقیده ما، اینا هر سه با هم وجود دارن، هم رویکرد واسطه مالی وجود داره، هم رویکرد ذخیره جزئی وجود داره، هم رویکرد خلق پول از هیچ. چرا؟ چون اگر رویکرد واسطه مالی وجود نداشته باشه، ذخیره جزئی هم نمیتونه خلق پول بکنه، خلق پول از هیچ هم نمیتونیم داشته باشیم، چون اونی که پول رو موجب خلق پول میشه اعتماده. اعتماده که من میگم پول وجود داره، شما هم قبول میکنیم پول وجود داره، احتمال از بین بره، همه برگردن بانک، هیچ پولی وجود نداره. این انتها یقینا واسطه وجود داره. مردم به اعتبار واسطه گری با اون که تو ذهنشون هست ذخیره جزئی رو فکر میکنن پوله، یا خلق پول از هیچ رو فکر میکنن پول است. پس اینجوری است که ما فقط اختصاص بدیم به یکی. اونی که مهمه یا این هستش که ما این قدرت اصلی بانک تو اینجاست، تو کجاست؟ این که الان میگیم تو اون واسطه گری نیست. چرا؟ چون اون واسطه گری فقط کارمزد میگیره، واسطه از بین سپرده گذار و کسانی که سپرده گذار و کسانی که وام بهشون تعلق میگیره، این واسطه گری رو انجام میده، فقط کارمزد میگیره، همین. پس از اینجا قدرتی خیلی زیادی براش حاصل نمیشه. در حالتی که ذخیره جزئی هست میاد چیکار میکنه؟ اصل پول مال خود چون امانته، حساب جاری امانته، بنابراین اما کل نرخ، چون اینو میده کل نرخ بهره رو مالک میشه، نه فقط کارمزد، همه نرخ بهره رو مالکش میشه در ازای، اما در ازای این خدمات حساب جاری فقط هزینه نمیپردازه. خلق پول یادون باشه از حساب وجود حساب جاری به وجود میاد. وقتی این نباشه مفهومش اینه که در ذخیره جزئی چند نفر، مثلا 10 نفر به یه پول دسترسی دارن، این میشه خلق پول. اگر یه نفر به پول دسترسی باشه، خلق پول در کار نیست. لذا سپرده‌های بلند مدت میگیم صاحب سپرده نمیتونه دسترسی داشته باشه، میده در اختیار اون کسی که وام رو تعلق گرفته. اینجا خلق پول صورت نمیگیره. به محض اینکه پول رو رفت تو حساب سپرده جاری، از اونجا دیگه خلق پول شروع میکنه به اون چرخش، موتورش روشن شدن. اما این یک، پس این میشه. اما در رویکرد سوم خلق پول از هیچ، بانک هم صاحب درآمد بهره‌ای میشه، هم صاحب اصل پول میشه، چون بعد از مدتی به کسی که وام داده اون بره کار میکنه، ارزش افزوده رو که پدست آورد کل تسویه میکنه و هم نرخ بهره رو میپردازه با اصل. خب خود صاحب سرمایه اون کارآفرین چیکار کرده؟ اون نرخ سود رو نصفش میده به اون، نصفش خود نرخ سود رو مالک میشه، اصل سرمایه دوباره برمیگردونه به بانک. این کاری که صورت و لذا اینجاست که بانک رو قدرت اصلی بانک هست و از این با این فرآیندی که من گفتم قرض الحسنه هم خلق پول میکنن. خیالتون راحت باشه، صندوق قرض الحسنه هم خلق پول میکنن و گرچه بهره نمیگیرن اما چون مالک اصل پول میشن بعد از مدتی. کدام تجارت این اندازه سود داره؟ هیچ تجارتی نداره. لذا درک این معنا که چرا تقاضا برای تاسیس بانک و صندوق قرض الحسنه بالاست دشوار نیست، با این سودها کلان هستش که در ایران با همشون نشوندیم مثل قارش رویدن. ما چون این فضا رو باز کردیم میبینیم مثل کنار هر سوپیری یه بانک چه رو اگه سود نداشته باشه که اصلا کسی نمیتونه این همه هزینه رو تامین بکنه، از کجا این سود؟ این خلق پول از چیزش که این کار رو میتونه انجام بده. هر دو مسیر، بانکداری ذخیره جزئی، خلق پول اعتباری، قراردادهای ربوی ایجاد ثروت میکنه، نمیگم که ثروت نمیکنه، موجب رشد و شکوفایی میشن، اما ظاهری در عمو در مرتبه توزیع ثروت و درآمد، به توزیع ثروت و درآمد نابرابرانه در اقتصاد منجر میشه. اسلام همونطوری که تولید براش مهمه، توزیع هم براش مهمه. در سرد اسلام دهه اول که پیامبر بودن تولید مهم بود و عوامل رشد همه اونجا در جهت این قرار گرفتن تولید افزایش پیدا کرد. اما وقتی رسید به حاکمیت آقا امیرالمومنین بحث تولید نبود، چون تولید تو جهان اسلام زیاد شده بود. بحث این بود که چجوری توزیع میشه و تمام تلاش آقا امیرالمومنین ببینید در بحث توزیع ثروت شکل گرفت. پس هم تولید برای ما مهمه، هم توزیع برای ما مهمه. این سیستم و نظام بانکداری به توزیع ناعادلانه ثروت و درآمد در اقتصاد منجر میشه انشاءالله تعالی. بنابراین با این بیان ما که انجام دادیم، الان باید بیاندیشیم، همه ما باید بیاندیشیم که چه باید انجام بدهیم، چه سیاست های طراحی بکنیم، در پیش بگیریم تا در نظام پولی و مالی اقتصاد اسلامی گردش ثروت از صدر تا ذیل به گونه‌ای طراحی بشه که دولت‌ها را متعهد و منضبط بکنیم، سرمایه‌داران را از امکان عقدهای ربوی باز بداریم، دست بانک‌ها را از ظرفیت عظیم خلق پول اعتباری کوتاه بکنیم. در این صورت میتوان انتظار داشت از انباشت ثروت میان طبقات خاص جلوگیری کرده و عادلانه به توده‌های مردم توسعه بیابد. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با تشکر از سعی صدری که داشتید و عذرخواهی از مهده. میگم همه الان با هم وجود داره. عرض کنم همه با هم وجود داره. همه با هم وجود داره. هم ما به سمت، چون بعضی میگه اگه نباشه بس بانک چیه؟ نه، بانک به سمت واسطه‌گری داریم، بریم به سمت واسطه‌گری مالی. حظ نمیشه، بانک هست. اون دو پله‌ای که اینو خلق پول اصلا بانک مرکزی فلسفه وجودش اومده که این خلق پول از ذخیره جزئی رو حفظ بکنه و اینا، چون بیرویه موجب ورشکستگی‌های در تاریخ مشخص دیگه. انواعی ورشکستگی و جان لا فرار کرد دیگه، خوش مبدعی بیشترین بود، چقدر ثروت ایجاد کرد. اما به ورشکستگی که انجامید، بانک مرکزی اومد برای اینکه سرمایه‌داری ادامه پیدا بکنه، ذخیره قانونی قرار داد که اینا زیاد نکنن، که یه موقعی که شد بتونه حمایتشون بکنه. اصلا بانک مرکزی برای حمایت سرمایه‌داری به وجود اومد که اینا بی‌رویه نکنن، بلند مدت بتونن جیب مردم رو خالی بکنن. ولی بانک اول همون بانک بود و به شکل واسطه‌گری مالی بود، ولی با قرارداد ربوی، چون اون بانک از بانکو میاد که میگن میزی بوده، یهودی میشستن بانک چی میدادن، پول ربوی میدادن، با همون پول ربوی واسطه مالی سر جای خودش هست. اما اینو میگیم ربوی نباشه، اما خلق پول. حالا یه جلسه گذاشتن 26 دی ماه فقط روی خلق پول هست ان شاء الله تو اونجا. آره، به همینجا گذاشتن فقه حقوق من تماس گرفتم 26 اینجا رو کلا روی بحث خلق پول و شیوه های مختلف که این چه جوری، آیا بلا تشبیه مثل شراب باش برخورد بکنیم؟ که شراب دو حالت داره، یکی مصرف کم، یکی مصرف زیاد. قرآن نگفته همش ضرره، گفته ضررش بیشتر از نفعشه دیگه، حرامه. تو شراب اما کمش هم چی شده؟ حرام شده. ببین وقتی که بیرویه موشه، یقیناً آثار شراب که ظاهر میشه وقتی بیرویه باشه دیگه. بلا تشبیه میگیم خود نعوذ بالله. این اما کمش نفت داره، بعضی میگن چون نفت داره من کمشش کنم ضرر نداره، ما مصرفش بکنیم، ولی خداوند این رو چیکار کرده؟ حرام کرده. ما بگیم به این شکل، خب یقینا بیرویش که همه میدونن، چه بیروی چه دولت بیروی پول چاپ کنه، خلق پول کنه، چون بانک خلق پول کنه اثر منفی داره. اما کمش که خیلی خوبه، اثر مثبت داره، نفت داره.
میگه ضررش پیش از نفتشه. نه نفت داره ولی ضررش پیش از نفت.
میگم من نمیگه ها، نفت اینجوری نمیگه.
حالا
گناهش،
حالا
گناه غیر ضرره.
بله، این گناه خواهی اینم میگم بلا تشبیه مثل این بگیم همش هم حرام کنیم، همش هم اعلام کنیم حرامه، اکل مال به باطله، زیادش که یقینا اکل مال به باطله دیگه، حرامه. کمش هم هست یا نه، این یه بحثی که باید بریم جلوش. البته این قیاس بوده، نباید قیاس بکنیم، چون قیاس هم که دین رو از بین میبره دیگه. باید مبنایی باش برخورد بکنیم که اکل مال به باطل بودنش رو در هر صورت بتونیم نشون بدیم. خب این خیلی کمک میکنه که در نظام پولیمون چجوری اتخاذ بکنیم.
خیلی متشکرم. آیا این نکته ای هم تو بحث ما را برای سوال جلسه باز هستی؟ من خدمتی تقریبا 3 دقیقه خواهش کنم. یه بحثی بود توی فرمایشاتون، بحث توزیع لیبرالیستی. به نظرم این هم تقریبا اصطلاحی شده، چون اینجور نیست که همه مکاتب لیبرالیزم در حقیقت نظام ربوی یا سرمایه‌داری رو تبلیغ بکنن. مثلا رالز خودش کسیه که توی اصول عدالتش میگه بیشترین منافع به کم برخوردارترین اقشار جامعه برسه.
عدالت دادید که رالز همینجوره. من فقط مثالم
به نظرم اینه کمی،
بله نه من فقط نه برای همین گفتم، برای همین گفتم این که چه نظامی اتخاذ بکنیم تو توزیع ثروت قش نشه، ولی خود این نظام پولی انواع مختلف داره. فقط اون که شاهد من بود برای این که میخواستم بگم چقدر مهمه نظام پولی و بانکی، برای همین دعوا سرش فریاد میزنن، چون خیلی مهمه. ما الان داریم یه پایه میذاریم تو توزیع ثروت، تأثیر خوش میذاره. اینو چجوری بذاریم؟ یک از نهلاش که الان حاکمه که توزیع ثروت نادلانه، اونا دو ادبیاتن، اما اونی که حاکمه الان داره توزیع ثروت نادلانه میکنه و میریم تو ادبش پیدا میکنیم که ما چه نظامی رو بریزیم. ببین عزیزان من، ببین ما یک بار کارون ریل اقتصاد ما در سال 69 تغییر کرد، کل برنامه اول چی رو پاره کردن، تمام سیاست تعدیل اقتصادیش رفت رو ریل لیبرالیسم. این دعوای ما بود الان دیگه، از اون ریل هم هنوز خارج نشد. الان یه فرصتی برای ما پیش اومده بتونیم یه ریل گذاری جدید بکنیم، چون نظام پولی پایه‌ست میتونه این ریل رو بذاره.
برای این مهمه. اگه این نبود که اصلا هیچکی دعوا نداشتیم بره هر کاری میخوام بکنم بکنن. این ریل رو میتونیم بذاریم که بره تو مسیر نظام اقتصادی یواش. الان هنوز به نظام اقتصادی اسلامی نمیرسیم، بریم یواش به سمت نظام اقتصادی اسلامی و از اون مسیر ریل رو گذاشتیم خارج بشیم. اینی که الان مهم شده طرح بانکداری جمهوری اسلامی بریزی. این موقع از دست بدیم دوباره 40 سال دیگه نظام سیاسی اگر با نظام اقتصادی و نظام فرهنگی و اجتماعی هماهنگ نباشه، شبهه از بقیه نظام سرایت میکنه، اصلا نظام سیاسی زیر سوال میره، میگه اصلا نظام سیاسی ولایت فقیه کارآمد نبوده. ما باید جلوی این شبهه رو بگیریم با هماهنگی نظام‌های اجتماعی حقوقی. من بخش حقوقی کم مشکل نداریم، هنوز هماهنگ با نظام سیاسی ولایت فقیه نظام اسلامی نیست، باید تحقیق کنیم، پژوهش کنیم نظام فرهنگی، همه اینها رو ان شاء الله تعالی هم راستای با نظام سیاسی که ان شاء الله اون شبهات خود نکرده پیش نیاد. این موقعیت رو از دست ندیم.
خیلی متشکرم از توسلی از محضرتون. و یه بحثی هم دکتر بابایی هم اینجا هستن، بحث آینده پول در ایران و جهان اسلام هست که تو این مرکز علوم اجتماعی قرار است برگزار بشه. فکر می‌کنم این مباحث اونجا هم جای طرح و بحث داره. خدمتتون هستم حالا از اساتید دیگر هر کدوم که صلاح می‌دونید. استفاده میکنه دعای دکتر ایوزلو عضویت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان و صبران عزیز. خب حاج آقای کریمی فرمودن پول و عدالت، ولی من از دیشب دیدم که این سیاست‌گذاری پولی مطرح شده در واقع. حالا بر همون مبنا هم عنوان رو عنوان سیاست‌گذاری های پولی، سیاست‌های پولی و اعتباری عادلانه در نظام اقتصاد اسلامی تعیین کردم در واقع. اینجا بیشتر ما چون تو حق عدالت ظلم نکنیم، بیشتر باید به خود عدالت بپردازیم، چون می‌خوایم عدالت رو ارتباطش با پول بیشتر مطرح بکنیم. تو بحث عدالت عمدتاً تکیه باید رو قاعده ها باشه، قاعده گذاری بکنیم. اگه با نوع کارهای بنده آشنا باشید، مخصوصا این مجله اخیری که مجله اقتصاد اسلامی شماره 71 چاپ شد، تحت عنوان اصول موضوعی و راهبردهای بانکداری اسلامی، که کل یعنی اینجوری نیست که، یعنی از یک نظامی تبعیت میکنه، از یک پارادایمی این بحثای من تبعیت میکنه در واقع، که خلاصش هم تقریبا این میشه، یعنی عنوان این که مسائل امروز رو چجوری جواب بدیم. یه نوع برخورد است که مرحوم شهید سعد داشته که احکام رو روبنا قرار داده، قاعده های زیربنایی رو استخراج کرده. مثلا از اون حیث میگه عدالت در گستره احکامه، یعنی احکام رو شناخته، از اونها عدالت رو میخواد بیاد بیرون، بعد اونو میخواد تعمیم بده به موضوعات جدید. یه نوع دیگه وجود داره که از آیت الله مهدوی کنی شروع کنندش بود، اونم اینه که از اصول به سمت قواعد بریم، که اصول تکوینی و تشریعی رو مبنای این بحث قرار دادم و بنده این بحث رو ادامه دادم و نهایتاً سه تا اصل و قاعده حق و عدل و قوام رو مبنای استنباط تو این زمینه ها قرار. یعنی اون سه تا قاعده رو که استخراج بکنی، اونو میتونی تعمیم بدی به موضوعات مبتلا به امروز، که این میتونه مبنای مثلا فقه نظام تو اینجور جنبه ها باشه از در استنباطی. لذا کل مقالات یا کارهای منده تقریبا از این سه تبعیت میکنه، تقریبا هم به این معناست که یکی منشأ، بعد فرایند، بعد جهته. یعنی به هر حال همه بحثا تو این سه تا خلاصه میشه، که حق منشأ رو بیان میکنه، عدالت فرایند رو بیان میکنه و اگه عدالت معرف خاص مطرح کنیم، و قوام جهت رو بیان میکنه. از باب مشروعیت هم من در سه تا مشروعیت باز مشابه همین تفکیک کردم. مشروعیت تملک که بیشتر اینه که مالکیت ها چجوری شکل میگیره، که اونجا کلمه حق رو من بیشتر مبنا قرار دادم. بعد مشروعیت انتقال هست که تو انتقال ها مشروعیت رو بتونیم لحاظ بکنیم. و سوم مشروعیت جهته، در واقع که در چه جهتی به کار گرفته بشه. از این حیث دیگه کل مباحث مشروعیت رو پوشش میده. منطقا هم خب شما میگید مبنا، منشأ، فرایند و انتها و نهایت قضیه. اینجا سوال، اگه به بحث پول و عدالت بپردازیم، اولین بحث اینه که تو حوزه پولی بانکی عدالت به چه معناست. اگه می‌خوایم اینو مطرح کنیم باید بگیم مثلا پول خودش از چه جنسیه در واقع. اگه بگید پول از جنس کالاهای اولیه هست، مثلا پرایمری گودز ما میگیم، خیرات هست و اینجور بحث هاست، اونجا خب فرمول عدالت اونجا بحث برخوردهای یکسان و برابر آحاد مردم هست. ولی این خودش محل مناقشه هست که مثلا اینجوری بخواییم پول رو تعریف بکنیم. خود موضوع پول از عناوین شرعی نیست، بلکه از صنعتهای یعنی مخلوق بشره. به هر حال اینو مصلحت دیدن که این رو ایجاد کردن، بنابراین یک مصلحت بایسته است. پول در طی فرایند برای مبادلات اینا دیدن که این مصلحته، این کار رو انجام بدن. از این جهت تعریف‌های مختلف از عدالت داریم. یکی از تعریف‌های خیلی معتبر عدالت، عدالت معنای وضع بایسته است. عدالت معنای وضع بایسته. لذا تعریف پول با این عدالت معنای وضع بایسته میتونه تطبیق داشته باشه. حالا اگه اینجور باشه میگیم وضع بایسته پول چی هست؟ که خب وضع بایستهش اونه که آخه اینجا هم باز بحثای عدالتی داریم. عدالت اینجوری نیست که حالا مثلا بگیم شرط تعیین کننده. عدالت هم خودش استقصاییه، استقراییه. که اینم بحثای پیشینی عدالت وجود داره که اگه وارد اون بحثا بشیم روش شناسی فهم عدالت و این دو جنبا. اینم باز حالت عرفی پیدا میکنه، حالت عقلی فطری قبل دینی حتی پیدا میکنه. اونی که ما شناختیم در طی تاریخ چون یک مصلحت بوده اینه که وسیله سنجش ارزش باشه، وسیله تسهیل مبادله باشه و وسیله حفظ ارزش باشه. حالا نمیگیم ذخیره ارزش در واقع. به لحاظ اسلامیت قضیه خب باید با اصول و قواعد و موازین شرعی ما تطبیق داشته باشه. که باز تو بحث‌های عدالت مخصوصاً عدالت اجتماعی که از تعاریف عدالت این قواعد لازم و رعایه تعریف کردن. یعنی جامعه انتخاب میکنه که از چه قواعدی ما تبعیت بکنیم. این لازم و رعایه بودنشون چیه؟ خب تو یک نظام اسلامی لازم و رعایهش میشه و اصول و موازین اسلامی باید تطبیق داشته باشه در واقع که بحث مشخص. یعنی هم عرفیش درسته هم اسلامیش. یعنی اونا دیگه راجب مکتب نظر نمیدن، میگن که همون وضع بایسته. مکتبه که میگه وضع بایسته چی چیه. اونی که اسلامیه بر اساس اسلام میاد این وضع بایستهشو تشخیص میده. کلام بزرگان ما اینو تایید میکنه که کلام حضرت امام سجاد علیه السلام میفرماید ولا تحرفه عن مواضعه ولا تصرفه عن حقایقه. بنابراین تو پول باید بگیم موضعش چیه، موضع درستش چیه، حقیقت ماهویش چیه. در واقع بر این مبنا ما میاییم و این بحث رو پیش میبریم. که بحث دیگری که اینجا مطرحه باز بحث های منشئیه. این یعنی باز تقریبا اینا تو چارچوب همون حق تعریف میشن، بحث های منشأ قضیه رو معلوم. میگیم منشأ اعتبار پول چیه در واقع، چه کسی یا نهادی این وضع بایسته رو تعیین میکنه. قدرت حکومت اینو تعیین میکنه یا توافق عمومی و قرارداد اجتماعی. حالا تو بعد پولای جدید مثلا رمز ارزها که میخوان حالت پول پیدا کنن یا رمز ارزش ها، اونجا یک قاعده اجماع وجود داره. یعنی اونایی که تو این بازی هستن و شریک شدن تو این قضیه مثلا تو بیت کوین و اینها بر اساس چارچوب بلاک چین میان اجماع میکنن. یعنی همین که نظر عمده بر این اساس هست و اجماع عمومی تو این قضیه هست خودش نشون میده که این فرد میتونه مستحق مثلا برخورداری از این واحد بیت کوین مثلا باشه. از لحاظ اقتصادی هم ما قبلا مبادلات تخاطری رو داشتیم، سی سی بود، یعنی کامادیتی کامادیتی، کالا کالا، حالت تخاطری. ولی روند نشون داد که حالا تو بحث‌های فقهیمون هم داریم که اینجوری معامله نکنیم تهاتوری، بلکه کالا رو تبدیل به پول کنیم، پول رو تبدیل به کالا کنیم. سی ام سی یعنی کامادیتی، مانی کامادیتی. بنابراین بهتره که ما از مبادلات تهاتوری احتراز کنیم و بیاییم پول رو وسط قرار بدیم، یعنی اونا رو با پول تقویم کنیم، یعنی کالا رو با پول تقویم کنیم و بسنجیم در واقع. بر این اساس اینجا یک همون برایند نظرات در میاد، همون توافق عمومی در میاد. مثلا یکی رفته یک گاوی رو فروخته، سه تا گوسفند خرید، همین که برسه خونه خانمش دعوا میکنه چرا این کارو کردی، این با اون معادل نیست. بهترین روش اینه که ما بگیم مثلا گاو قیمتش چنده، بر اون اساس. بعد گوسفند قیمتش چنده؟ یعنی اینو به پول، از طریق پول. از مجموع این بحث‌ها میشه فهمید که همین پول، بحث توافق عمومی، قرارداد اجتماعی یا اجماع، اینا جنبه‌هایی است که مهمه در این قضیه. و اینکه حقیقت ماهویش چیه، که حقیقت وجودی پول چی هست. مرحوم غزالی میفرماید که فخلق الله تعالی الدنانیر و دراهم حاکمین و متوسطین بین سایر الاموال. این همون حالت وسط بودنش و اینکه از اونا حاکی باشه و اونها رو بیان بکنه. حتی تقدر الاموال به ما، یعنی ما اموال رو بر اساس این بتونیم اندازه کنیم، بتونیم بسنجیم. در واقع حتی یه جایی میگن که حبس پول به منزله حبس حاکم مسلمینه، چون حاکم مسلمین رو از قضاوت باز میدارن. اون روز دیگه مردم از قضاوت محروم میشن. یعنی پول نباید حبس بشه که درست بتونه قضاوت کنه. پس یکی از بحث‌های مهم تو حقیقت ماهوی پول اینه که ما کاری کنیم که پول درست قضاوت کنه و نیاییم ارزش رو از دست بده. یعنی ثبات داشته باشه، درست میتونه بیان بکنه. لذا می‌بینیم ثبات قیمت‌ها رو میتونیم از این قضیه استنتاج کنیم. این یه بحث در این قضیه از جهت منشأی. از جهت فرایند و جهت باز چند تا کلمه. من چون نظرم اینه که یعنی تو بحث‌های عدالت ما باید به قاعده برسیم. قاعده رو بعداً تبدیل کنیم به شاخص یا روش‌های اجرا و تحقق. شما بحث تحققی رو مطرح می‌کنید. تا قاعده تو جامعه حاکم نباشه، حتی از بحث‌های شرعی ما باید به قاعده برسیم. یعنی قاعده‌ها رو روش توافق کنیم، بعد اینا رو به شاخص‌های اجرایی تبدیل کنیم که حالا مثلا چقدرش رو تحقق بدیم. تو برنامه‌های مختلف روند تحقق بخشیش یا سیاست گذاری بعد بر اساس اون قاعده ها میاد بیرون دیگه. مثلا میگیم منشأ حق خب خیلی کمک میکنه. تو بحث‌های فرایندی و جهتی، بحث من مخصوصا تو جهت، بحث قوام رو ما مطرح میکنیم. بلا تو سفها اموالکم التی جعل الله لکم قیاما. یعنی این فلسفه اموال اینه که اینها منشأ قوام و برپایی باشن. خود پول منشأ قوام و برپاییه از جهت علت تأسیسش در دهان. که امام صادق علیه السلام میفرماید که بها تستقیم و شؤونهم و مطالبهم. یعنی اینجا هم موضع قوامی پوله دیگه. شؤون مردم و خواسته هاشون بر اساس همین پول و چارچوبایی که تعریف شده مستقیم میشه، اقامه میشه. پس اگر غیر این عمل کند، این از موضع حقیقیش خارج شده. پس من اینجا تقریبا حالا فرایندی و جهتی رو یک جا دیدم. یک اصل مهمی که باز اینجا وجود داره این که پول به خودی خود نمیتونه زایش داشته باشه. تو ادبیات اقتصادی هم این خیلی بحث شده دیگه. ولی وقتی به یک معامله حقیقی وصل میشه، اینجا منظم به قرارداد مشروع میشه، اینجا ارزش افزوده ایجاد میکنه. در واقع اینجا میتونیم به پول بگیم که ارزش افزوده ایجاد کرده. ولی وقتی که منظم به یک قرارداد مشروع شده، ولی خودش از ابتدا بخواد قیمت پیدا بکنه، ابتدا بخواد بگیم زایش داشته باشه، اینجور چیزی درست نیست. همون تعبیر جناب آقای دکتر توتونچیان استاد عزیزمون هست که پول وقتی تبدیل به سرمایه میشه، یعنی وقتی تبدیل به فعالیت اقتصادی میشه، تبدیل به سرمایه میشه در واقع. و چون سرمایه میشه، میشه زایش داشته باشه. حالا تعبیر آقای دکتر توتونچیانه. ولی ما بحثمون اینه که پول وارد فعالیت اقتصادی که شد، وارد یک قرارداد مشروع، قرارداد مشروع نه برای پولیا، قرارداد مشروع تولیدی، فعالیت اقتصادی اگه بشه، چون اون فعالیت اقتصادی میتونه بازدهی ایجاد کنه، پول هم سهمی خواهد داشت. که جمله مرحوم شهید مطهری در این زمینه خیلی تعیین کننده است که ارزش پول در سلسله علل مبادله است. نه، ارزش پول در سلسله معلولات مبادله است، برخلاف ارزش کالاها که در سلسله علل مبادله است. بنابراین اگه معلول باشه، یعنی شما یه قراردادی، یه کار تولیدی انجام میدی، یه بخششو پول یا اون وام تسهیلات ایفای نقش میکنه. اون تسهیلات هم برای خودش بازدهی خواهد داشت، هیچ شکی در این زمینه نیست. وارد اون فعالیت اقتصادی شده. ما نمیخوایم بازار پول ایجاد کنیم جدا از این فعالیت اقتصادی. وارد اینجا شده، داره ارزش افزوده ایجاد کرده. هر عاملی که وارد فعالیت اقتصادی شده ارزش افزوده ایجاد کرده، ارزش افزودهش باید بهش برگردونیم که میشه همون عدالت. در واقع عدالت فرایندی میشه در اینجا. اینجا یعنی عدالت همون عدالت فرایندی میشه. یعنی ارزش افزوده‌ای که ایجاد شده باید به خودش برگرده. در واقع این همون عدالت هم همونه که همون اندازه که ارزش افزوده ایجاد کرده به خودش برگردونه. اصل خلق پول همینجا میتونه معنی داشته باشه. خلق پول، یه موقع شما منشأ خلق پول رو مطرح میکنی در واقع از چی؟ مثلا که مثلا از هیچ الان هم داره رایج میشه. متاسفانه تو مباحث خلق پول هم من یه جلسه خیلی علمی خلق پول بی که از دوستان در واقع اینو مفروض گرفته بود که خلق پول اینجوریه از هیچ. تو ایران گفتم تو ایران غیر قانونیه این کار، اگرم میکنن اشتباه میکنن، تخلف میکنن، اینجور چیزی نیست. آره، ولی ما اینو بیاییم به علما اینجوری توضیح بدیم، یعنی یک از استاد دانشگاهی بیاد به علما اینجوری توضیح بدیم خلق پول اینه. گفتم نه خیر، این تو نظام بانک، برو از بانک‌ها بپرس، از مدیر مالی بپرس، کدوم مدیر مالی میتونه اینجور چیزی رو بگه؟ ما اصلا تو کمیته اعتباری مدیر مالی داریم که ببینه نقدینگی داریم یا نداریم که بتونیم این تسهیلات بدیم یا ندیم. اینجوری نیست که از هیچ ما بخوایم و به این قضیه بگیم این عرفیه. نه، این یه چیزیه که اصلا تخلف این موضوع. اونجا به لحاظ منشأ مثلا برای مدیریت نقدینگی میخواد خلق پول بکنه، این منشأش منشأ حق نمیتونه باشه، این علت وجودی نداره از این حیث و باطله. ولی یه موقع بحث پول درونزاه، یعنی شما یه پول درونزاه یک اعتباری رو ایجاد میکنی، یک چرخه اقتصادی به جریان میفته، چرخه تولید به جریان میفته و این میتونه تولید ایجاد کنه در واقع. از این حیث به شرط قوام، به شرط قوام اقتصادی ایجاد کردن میتونه در واقع تا حدودی در حدی، یعنی اون حد بهینش باید تعریف بشه، میتونه تجویز بشه این موضوع در واقع. این از این جنبه در واقع. نمیدونم چقدر وقت ما بحثامون طولانی های من هم. سه دقیقه. ارزش پول در سلسله معلولات مبادله است، برخلاف ارزش کالاها که در سلسله علل مبادله است.
مثلا ما اینو رد کردیم. کتاب ماهیت پول.
میتونید
این ارزش. چگونگی شکل‌گیری ارزش.
خب. حالا من چند تا مطلب داشتم، فعلا از اون رد میشم. تو فرایند مثلا ما میتونیم، من سعی میکنم اینو، این همون شروع فرایند و انتها رو بهش وز کنم، یعنی حق و عدل و قوام رو بتونم بیان کنم بر اون اساس. بعد میبینم اینجا مثلا سیاست های اعتباری میتونه تو فرایند تعریف بشه. نحوه بکارگیری پول در فعالیت های اقتصادی، این مثلا تو سیاست های اعتباری میتونیم مطرح کنیم که مثلا بگیم دسترسی آحاد مردم به تسهیلات بانکی، اینجور چیزی در مورد پول آیا میتونیم بگیم؟ نه. یه موقع میبینید اینجا ما یه بحث جدی هم داریم، بحث اون کارگزاران اقتصادی، مدیریت اقتصادی در سطح اقتصادی کلان در واقع. ببینید یه بحثای قواعد عدالته، مثلا ما میگیم که ایجاد شرایط برای همه به طور یکسان، این هم جمله شهید متحری است، واقعا جملاتش طلاییه. اینا حالا باید بشیم جلسه بگیم چجوری میتونی رد کنی.
یه بار دیگه بگید تو
ایجاد شرایط برای همه به طور یکسان و رفع موانع برای همه به طور یکسان. جملات شهید مطهری واقعا باید طلایی نوشت. اینجا مثلا من واقعا نمیبینم جملات شهید مطهری نوشته شده باشه. خیلی نقض، واقعا خیلی قویه، مخصوصا تو عدالت.
همچنان ایدئولوژی انقلاب ماست.
دقیقاً عدالت. واقعا در مورد بحث‌های عدالت من هرچ من از شهید مطهری شروع نکردم، ولی کارهای مختلف انجام دادم. بعد که برگشتم اینم باز مهمترین جمله رو شهید مطهری بیان کردن. اینجا خب یک جنبه از عدالت اینه، هم دسترسی یکسان ایجاد کردن، منتها در این شرایط دسترسی یکسان برای اونایی که شرایط یکسان دارن. مثلا یه بانک توسعه‌ای داریم، این بانک توسعه‌ای باید مثلا فرض کن در زمینه توسعه صادرات، این باید اعلام بکنه برای همه کسانی که میتونن تو توسعه صادرات نقش داشته باشن شرایط یکسان ایجاد بکنه. همون تحقق عدالت در این جنبه هستش در واقع، که میتونه کاملا عمل بکنه در واقع. یا یه جاهایی مثلا شما از نظر فرایندیش مثلا بانکداری منطقه‌ای میتونیم ما داشته باشیم. تو بانکداری منطقه‌ای میاد میگه که مثلا یک فقط تو یه منطقه، مثلا تو ایلام این بانک تأسیس بشه، فقط همونجا اجازه فعالیت داره، همونجا سپرده میگیره، همونجا هم به کار میگیره. خب این یک بحث عدالتی است در واقع، که میتونه عدالت منطقه‌ای رو در اون منطقه رو جواب بدم. تو این زمینه یه بحث دیگه ای که یعنی من اون تو بحث یک کرسی عدالتی بود، من سطح عدالت معیارها و شاخصها رو خیلی هم تعمیق کردم. یه بحث دیگه ای که مهمه و ما باید توجه کنیم با خود کارگزاران نظام باید تعیین، متصدیان نظام پولی بانکی، متصدیان بانک مرکزی باید بگیم اصلا اینا در چه شرایطی، آخه اینا هستن که صحنه گردان قضایا هستن، جریان تخصیص، جریان توزیع، همه رو اینا شکل میدن، اینا اصلا تحت چه شرایطی مستحق دریافت حقوق و دستمزد و پاداش هستن؟ ما میگیم به شرطی که وظیفه‌شون رو درست انجام میدن، اون وظیفه بهینه و درستش. وظیفه بهینه و درستشون چیه؟ چون وقت کمه با 3 دقیقه نمیشه اینا رو بیان کرد. اینه که واقعا شرایط درست برای اینها، برای مثلا فعالان اقتصادی در این حوزه ایجاد بکنن. مثلا بگیم که
حفیظون علیم
واقعا شرایط مناسب برای همه فعالان اقتصادی فراهم کنیم. ما باید مثلا مدیر بانک مرکزی، رئیس بانک مرکزی، مدیران و اینها رو از این نظر خطاب کنیم. نظام قضایی ما از این نظر اینها رو ارزیابی کنه که شما تو این زمینه چیکار کردی؟ اگر نکردی بر مدعی العموم واجب است که برود، همین جمله حضرت امام در مورد بنیاد مصطفی، اگر درست عمل نکرده بر مدعی العموم واجب است که برود، چرا بیش از این نتونسته کار کنه؟ خب اینجا باید تعریف مناسب برای مثلا متصدی بانک مرکزی تعریف بشه. اگر این شد بعد میبینیم که مستحق حقوق و الا کارگزاران اقتصادی در سطح کلان جامعه اصلا مستحق حقوق دریافتی نه، مگر اینکه تو جامعه ارزش افزوده واقعی ایجاد بکنن، بر این مبنا میتونن مستحق باشن. و هر گونه اهمال کمکار تو این زمینه مانع تحقق عدالت اقتصادی خواهد بود که باید جریمه بشن در واقع. خب من بحثم تمام نشده، شما وقتتون تمام نشده، ولی من بحثم تمام نشده.
سه دقیقه
حالا یه جنبهشو میگم، چون یه زمانایی شما بحثای عدالت رو میگی، یعنی قاعده ها رو حاکم میکنه، یه قاعده دیگه هم وجود داره از این نظر که اینو تو بحث کلی نگیم مشکل پیدا میکنه، یعنی اون قاعده ها اجرایی بشه خیلی وضعیت اقتصادی مناسب میشه، شرایط یکسان میشه و همه جنبه ها، یعنی شرایط رشد و پیشرفت اقتصادی ایجاد میشه. وقتی اینا ایجاد نشدن میبینید که رشد و پیشرفت اقتصادی وجود ندارد، پس قاعده های عدالت اجرا نشدند. یعنی معلومه که قاعده‌های عدالت اجرا نشده‌اند که این آثار و پدیده‌ها رو ده. اینجا یک اصل دیگه حاکمه، اونم جبران بی‌عدالتی ها، اصل جبران مطرحه و اینجا سیاست‌های جبرانی در نظام پولی و بانکی مطرح میشه که ما میتونیم مثلا کاهش ارزش پول و جمع‌های دیگه، حتی ابزارهایی تو این زمینه مطرح کنیم که من سال‌های پیش در تحت عنوان اوراق تبدیل ازش یاد کردم که سیاست‌های جبرانی رو مطرح میکنه. یعنی اینا رو من مهم اینه که این بحث عدالت رو مطرح میکنیم، حتما قاعده ها رو تبیین کنیم، بحثامون رو بر اساس اون قاعده ها بیاییم جلو و نظریه های عدالت که مثلا بحث های اینه که مثلا شما اینجا اگه این قاعده ها حاکم باشه اون نتایج به دست میاد، اگر نباشد اون نتیجه، اگر نشد پس بی‌عدالتی وجود داشته، پس سیاست‌های جبرانی. توی من جدیداً دارم اینها رو خیلی خوب جمع‌بندی می‌کنم که کاملاً به قاعده و شاخص و معیار همه جنبه‌هاش تام. نتیجه کلی به عنوان یک شاخص ملموس در جامعه که تو مقاله مبانی اجمالی پول بنده اومده، شماره 29 مجله اقتصاد اسلامی، یه شاخص میتونیم بدیم که هر کسی که مدعیه من عدالت اقتصادی اجتماعی رو اجرا کردم، اگر راست میگه یه شاخص تو جامعه وجود داره، اونم ثبات پوله. اگه پول ارزشش ثابت باشه یعنی عدالت وجود داره، اگه پول از ارزش بیفته یعنی عدالت وجود نداره. خیلی راحت بچه هم میتونه بفهمه این موضوع رو، یعنی بی خودی نمیتونیم شعار عدالت بدیم. شعار عدالت زمانی علامت رز الله فی خلقه عدل و سلطانهم و رخص و اسعارهم، حتی کلام پیامبر ما هست، و علامت و سخط الله عن خلقه جور و سلطانهم و غلاء اسعارهم. اینه که ثبات قیمت ها و سطح عمومی قیمت ها خیلی مهمه که میسنجه که کارگزاران حکومتی عادلانه عمل کردن. تو جامعه ارزش پول پکیده بشه، یعنی مدیران و کارگزاران اقتصادی عادلانه عمل نکردند، حقوق و دستمزد و پاداش و ایناشون هم چون خاصیتی نداشته، عملا اکل مال به باطل تلقی میشه. ما علمای گرامی بیان تو این زمینه ها وقت بذارن، خیلی بهتره که میشه رساله تو این زمینه ها نوشت، رساله عملیه واقعا تو این حوزه ها نوشت. و السلام علیکم و رحمت الله.
متشکر آقای دکتر ایوزلو. به مدت 5 دقیقه سوالی اگر هست خدمت های دکتر هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. این مطلبی که تو فرمایش های دکتر توسلی بود که چند نوع خلق پول ممکنه، بانک ها چند نوع هست، واسطه گری، ذخیره، خلق پول، حالا یا با هم هستن الان یا نه، این خلق پول از هیچ میگید ممکنه یه تخلفی مثلا خیلی نادر پیش بیاد، وگرنه چون شما تو بانک بودین، یعنی خودتون کار بانکی کردین، بله تخلف که هست نداره. این نکته خیلی مهمه، این نکته خیلی مهمه که آیا خلق پول از هیچ که اینقدر تو اصطلاح همطور افتاده اصلا هست یا نیست. یا
منظور اینه که توسل باید دوستانه که ببخشن فقط برای این چون مطرح میشه مراد از این خلق پول که آقای دکتر دوستان اساتید میفرماین بحث، حالا من نمیخوام اسم غربی بزنم، اتریشیا که دارم میگم، شما بانک یک واسطه وجوه نیست که مثلا بگین که مثلا از این میگیره به اون میده، نه، اگر منابع کم بود میره از بانک مرکزی میگیره، از بازار بین بانکی ایجاد میکنه. همینی که تو 5 سال
دلیل ما آزاد داره میده به بانکی دلیل... که ما آزاد نداره.
دلیل این خلق پول هم همین که 460 هزار میلیارد 5 سال پیش 2200 رد کرده. یعنی ما که رشد اقتصادی مبادلات که تو این 5 سال رشد اقتصادی صفره، این که 1700 هزار میلیارد به اقتصاد کشور پول اضافه شده و این بحران 96 98 اینو زائده، اون مراد تکنیکی خلق پول نه به اون معنی حسابداری بانکی، مراد مکاتب نه اون حسابداری بانکی نیست. عذرخواهی میکنم اما بله
شده که میگن نه، توی بحث جدیدی تو این زمینه مطرح شده که میگن اصلا میتونن همینجوری سپرده ایجاد کنن بانک ها. میتونن واقعا به صورت مستقل حتی بدون بانک مرکزی سپرده ایجاد کنن. این خیلی باطله، یعنی اینو میگیم تخلف در مورد. نه، ایران اگه کسی انجام بده تخلفه. آخه یه جلسه ای بود که آقای یوسفی بودن، احمدعلی، آقای مصباحی اینا بودن، یکی از اساتید داشت اینو مفروض میگرفت. گفتم چنین مفروضی وجود نداره. شما میگید حالا تو انگلیس این مطرح شده، ولی این که تو ایران اینو ما تخلف میدونیم. ولی این که بانک بتونه یک سری سیاست اعتباری بگم، بانک به هر حال میتونه زایا باشه، این رو مرحوم شهید صدرم فرمودن، منتها گفته چون این حکمرانی ایجاد میکنه، چون این یه قدرت ایجاد میکنه، این قدرت باید دست حکومت باشه. این قدرت یعنی مفهومش اینه که این خلقی هم ایجاد بشه توسط بانک دولتی و تحت نظر حاکمیت اسلامی یجوز.
آقای دکتر یه جواب فلسفی بدم. یه فلسفه یکی از پذیرهای اصلیش میگه که عدل و دلیل علا امکان و شیعه وجوده، بهترین دلیل برای اینکه بگیم این شیعه ممکن وجود است، یعنی میبینیم هست. یکی از اساتید فلسفه خلاصه شاگردان و این دیگه سیندرچر همه رو بعد از درس و بس کنار حوض نشسته بودن، با همه ادله فلسفه اثبات کرد این حوض آب توش وجود نداره. شاگردان که نمیتونستن استدلال رو لر کنن، هر جایی پلو پایین کردن یا نمیتونن، گفتن همه با هم حلش میدیم این حوض آب هست. شما به هر دلیلی بگید که خلق پول نیست، ما میگیم پس این 2000 میلیارد کجا اومده؟ این هست، وجود داره. حالا شما مکانیزمش رو به هر شکلی که میخوای این روشن کنه
نه، اینکه نظام این وجود داره که میتایید میکنه، آره. ولی میگیم به لحاظ اسلامی درسته.
آه بله بله، ما همین ما بعدن
بله ما اسلامی
درسته، نه بعد اکل مال بروتل بودن، نه با جز به جز بکنم از کدوم ناحیه منشه، از هر منشه حکم داره. بیا از منشه ذخیره جزئی پول هست، نمیگیم نیست، از منشه از هیچ پول نیست که بعد میخوایم بگیم که اینجا
و عقل مال باطله، اون منشأ ذخیره جزئی خود کار برمی‌داره، یا از معیاری باید بریم سراغش که بگیم آثاری داره چاره منتظر این آثار نیست.
همین وضعی تو ایران هست.
آره
مثلا بیان بگیم... همین وضعی که تو ایران هست، بانک مرکزی آره. بانک مرکزی با اجازه داره این کار انجام میده، با اجازه بانک مرکزی داره، با اجازه حاکمیت داره انجام میگیره، با اجازه نظام داره شکل میگیره، آیا این کار اسلامی است یا نه؟
بله نظام میتونه که حق خودش رو تفویض بکنه.
شما تو پایان‌نامه همین اثبات کردی که میتواند در مطلق چنین عمل کنه.
نه حق این میدونم
این بوده زمان و مکان داره فعلا.
بحث اینه که یه حق به دولت دادیم، این حق، برای همین میگم که مبارزه داره میکنیم، میگیم این جمله که معروف شده دولت حق انتشار پول دارد باطل، این جمله که معروف شده حق دولت حق انتشار پول دارد، این بر اساس همه موازین ها نمیه، مقدمات زیادی چیدیم رسیدیم به اینجا، این که سنیوریج که شما میگید این باطل، دولت حد انتشار پول دارد، ید دولت نسبت به پول ید امانیه، امانتا دست پول داده، به مقدار افزایش حجم تولید میتونه خلق پول داشته باشه، اگر افراط بکنه یا تفریط بکنه زامنه، تفریط بکنه یعنی پول به حال خودش رها بکنه همینجوری بیارزش بشه، باید سیاستای پولی از اعتقاد کنه داره بیارزش میشه با ارزشش کنه، زیادی در اقتصاد با ارزش میشه کم کمش کنه، یا نه خودش بخواد دامن بزنه، افراط یعنی خودش دامن بزنه، در این صورت زامنه و ضمانت اثبات میکنیم که در حقوقها و دستمزدها باید جبران بکنه، و اگر به دلیل حکومت اسلامی اصل اولی حفظ ارزش پوله، درست برعکس نظریات قبلی گفتن دولت حق دارد به هر شکل میخواد انتشاری پول بکند، اما چون با مصلحت نظام دیدید داره به هم میخوره میگن جلوش گرفتن، یعنی اما ما میگیم نه اصل اولی حفظ ارزش پوله، اگر این موقع مصلحت نظام اقتضا کرد میتونه استفاده بکنه، و اونم کوتاه مدته و مصلحت یک سری ویژگی هایی داره که کمک میکنه به این کوتاه مدت بشه، خود مصلحت چون اصلا دایرهش محدوده و هر چیزی خارج از دایره مصلحت بوده باید جبران بشه، و همین اساس میگیم مصلحت این بوده که این خیابان کشیده بشه، اما آیا جبران این خونه‌ای که خراب می‌کنیم رو نباید بکشیم از این سر تهران تا اون سر تهران؟ اگر نکشیم که تهران قفل میشه. اما آیا مصلحت اینه که این خونه‌هایی که اینجا خراب میشه پولشون رو ندیم؟ این مصلحت، این خارج از مصلحت، بس باید پولشون جبران بکنیم. مصلحت این بوده که سریع تو جنگ پول چاپ بکنیم، هزینه‌ها پوشش داده بشه، کسر بودجه الان 3000 خوردیم چیز اینا رو پوشش بدیم، مال ورشکستگی بانک‌ها رو، این مصلحت یه اقتضا میکنه. اما میگیم چیه جب
وقت نگید مصلحت،
نه اجازه نه، بعد میگیم چیه، نه اول ما مصلحت میگیم بعد چه کسانی تشخیص بدن، مثلا اون خوش مصلحت نظام داره فعلا اون وضع موجود، یعنی ما خارج از این دایره اینا میخوایم بازی بکنیم، این حالا اشتباه کردن ما بحث معصوم نیست، فقط در دوره معصوم که اشتباه میکنه، اون وقت اونجا یه اسلامه، اما الان که اندیشه‌های مختلفه، انفای مختلفی اندیشه برداشتای ما نسبت به اسلامه، ولی همین یکی نخواهد شد یقینا، بله یقینا در عالم کلام اسلام یا اسلامه و معصوم بیاد اون اسلام به ما میده و اون چی میشه، اما الان که فهم ما از این چیزای همین اقتصاد اسلامی الان چند روی کرد شده دیگه، چرا اون فهم ما از این مسائلات و کارشناسی که انجام میدیم این روی کرد رو به وجود آورده، خب بنابراین دایره مصلحت ضیقه، باید بنابراین دولت باید تو حقوقا و دستمزدها جبران بکنه چون خارج دایره مصلحت بوده، و سال به سال بی منت، نه با منت بخنده، بر اساس نظریه ما باید بی منت جبران بکنه، و اگر این سال به انسان جبران نمی‌کرد این قدرت خرید و کاهش نمی‌یافت این مشکل پیش نمی‌اومد، این مشکلات برای این پیش اومده که بازار کار سرکوب شده دیگه، این همون سیاست تعطیل چرا جواب داده، چون اگه بازار کار سرکوب نمی‌شد تطبیق حاضر می‌شد کل سیاست خونسا می‌شد، اما در همون دوره تعدیل که سازندگی شروع کرد بازار کار رو سرکوب کرد، حقوقا رو اجازه نداد افزایش پیدا بکنه، همه نظریات اقتصاد کلان میگن که شما میخواهید سیاست پولی تاثیر بگذاره نباید اجازه بدید حقوق ها و دستمزدها افزایش پیدا بکنه، تو این چند سال اینا این کار رو کردن و بنابراین حقوق بگیرا و کارمندا سال به سال از پول در حقیقت کل هزینه های تا الان از جیب کارمندان و طبقات متوسط پایین جامعه تامین شده، نه از مالیات ها که بایستی از کسانی که ارزش افزوده تولید میکنن و دارن تامین بشه، برای همین بهش میگن مالیات دیگه، مالیه تورمی، مثلا پول مالیات گرفتن از پول و همین میگن مالیات تورمی، اما ما میگیم خیلی ناعادلانه است، زیادی ناعادلانه است، مالیات بدی که شرطش اینه که عادلانه باشه، ولی این به شدت ناعادلانه است، و ما میگیم نه مالیات هم نیست، چون اگه مالیات بگیم بهش مشروعیت دادیم، دولت قصد مالیات نکرده در اینجا، قصد کرده که با انتشار پول اضافی کسب بودجهش بپوشونه، پس قصد مالیات نکرده، عنوان مالیه تورمی هم ما میگم، من میگم جایز نیست برش بگذاریم، چون خود عنوان مالیات جایزه، چون دولت جایزه مالیات وضع بکنه، و
بر این اساس به عنوان این هم نباید انشاءالله وجود داشته باشه. حالا تو همین جای محض حالا بعد اگر حاصل شد بقیه بحث رو انجام بدیم که در پاسخ به اون بحث ما شکل گرفته که عدل و دلیل علا امکان و شی وجوده وجود داره الان که میفهمه تخلفه
اونی که ما میدونیم هست
به عقل مال به باطل هست اون رو تو بحث خلق پول انشاءالله شقوق مختلف یعنی باید جزئیات بحث بشه نمیشه
استاد خیلی متشکرم
یک کاسه نمیشه کرد
هر دو استاد بزرگوار که ارائهشون استفاده کردیم مقتنم بود برای ما و نتیجه بحث ما در حقیقت این شد که چیزی که امروز جامعه ما درگیرش از تو بحث عدالت کاهش نابرابری فرصت ها توزیع نابرابر ثروت ارتباط مستقیم داره با پول به طور کلی و خلق پول علل خصوص البته در مباحث پولی مباحثی مثل سیاست گذاری های دولت نقش نفت و تحریم ها عوامل دیگه ای که بالاخره تاثیرگذار هست باید جداگانه بررسی بشه اما تا اینجای بحث خلق پول به طور خاص بهش پرداخته شد و هر دو استاد بزرگوار مباحثشون رو ارائه کردن یه چند دقیقه برای استراحت و یه پذیرایی جلسه رو یه تنفسی بدیم بعد از
من یه تنفس 5 دقیقه خدمت با خلق پول نیستا پس دقت کنید خلق پول یه بخشه مثلا همون سیاست های اعتباری خیلی مهمه یعنی مثلا کاری با پول و اینا نداریم پولی تسهیلاتی که تخصیص داده می شود در چه جهتی به کار گرفته می شود مثلا همون پول رو ضایع کردنه پول درست حسابیه میلیاردی میلیونیه اینو شما درست تخصیص نمیدی لذا شکوفایی ایجاد نمی کنی اینا تخلف همش در واقع خیلی ذهنمون رو به خلق پول نبریم همین پولایی که وجود داره و تسهیلاتی که داده شده بررسی های ما نشون میده تسهیلات بانکی که دادن خیلی اثری رو بخش واقعی اقتصاد نذاشته اینجا مشروعیت جهت رعایت نشده در واقع تو این هیته اینا خیلی مهمتره یعنی به این جنبه هم دقت کنیم که اینا بحث عدالته یعنی از این نظر که اثر بخشیش تو جامعه چی بوده در واقع
استفاده میکنیم از فرمایشات آقای دکتر آقای رضایی آقای دکتر نعمتی جناب آقای دکتر نعمتی هم که عضو هیئت علمی گروه اقتصاد و معارف اسلامی دانشگاه صادق علیه السلام است بفرمایید
بسم الله الرحمن الرحیم خیلی خوشحالیم خدمت دوستان عزیز اساتید هستیم ما قرار دیگه بحث طلبگی فکر میکردم با دوستان قبلا سابقه داشت بحث طلبگی برای دوستان دانشجو طلبه داریم جسارت خدمت اساتید عذرخواه هستم دیگه نکات رو آماده کرده بودم خیلی کوتاه اینجا مجبورم حالا ارائه میکنم تحت عنوان کدام نظریه پولی کدام عدالت درآمدی بر حکمرانی پول یک فضایی بشه دوستانی که میخوان حالا نگاه من سفرهای قوم یا حوزه علمیه دوستان طلبه هایی که علاقمند هستن تو حوزه علوم اجتماعی کار کنن یک سیستم عامل نیاز داره کار کردن تو حوزه علوم اجتماعی مثلا این سیستم ها میخواد کار بکنه نرم افزارهای مختلف میخواییم باش کار کنه سیستم عامل میخواد این گوشی ها سیستم عامل میخواد بدون این سیستم عامل التقاط میشه گمراهی میشه سرخوردگی میشه که الحمدلله کم هم نیستن طلبه هامون که گرفتارن که نمیدونم بالاخره اقتصاد اسلامی هست نیست الگوی اسلامی داریم نداریم مجمع تشخیص میگه نداریم مثلا بعضی اعضا بعضی میگن داریم تو مرکز همینجوری دعوا این طلبه هم گیجه که اینو بالاخره تو این تهرانی ها چی میگن بس چیه سعی کردم ما تو این سال یک سیستم عامل حالا به عنوان یک سیستم عامل یک نگاه به علوم اجتماعی چیستیش رو مطرح بکنم از اون منظر این نظریه پولی و عدالت امیدوارم تبیین میشه. البته گفتم در حد خب یک ربع که دو سه دقیقه هم گذشت خیلی کار سختیه. حالا انشالله بتونم بیانی بکنم. اما این از اون نظریه پولی کدام نظریه پولی من بگم که نظریه پولی چیست؟ اجازه میکنم قبلش بگم اصلا نظریه اقتصادی وقتی ما میگیم دانش اقتصاد به عنوان یک نالج حالا تلقی هم ساینس هست هم پرودنس این تلقی دانش اقتصاد که بخش مهم از دانش باز علوم اجتماعی هستش چیه
وقتی تو غرب علوم اجتماعی سوشال استادی سوشال ساینس میگن، بخش عمدهش همین خانواده پولیتیکال اکونومی و پالیسی هستش. یعنی از نگاه من علوم اجتماعی که به اشتباه ترجمه شده به فارسی اقتصاد، حالا من همون غلط مصطلح رو میگم اقتصاد و سیاست، بخش اصلی خانواده علوم اجتماعی تو هم. تو کشور ما شما علوم انسانی میگن، علوم انسانی تاریخ و جغرافی و ادبیات رو غربی ها میگن، علوم اجتماعی پس یک خانواده پولیتیکال اکونومی داره، یک خانواده پالیسی. قبلش قبل از علوم اجتماعی هم بهش میگن جوریسپروденس. من برای که با این فقه مصطلح حوزوی اشتباه نشه میگم اون جوریسپروденس رو میگم فقه تعاملات اجتماعی. و ما اسمال مختلف این مکاتب و اسکول ها و سوشال ساینس و پولیتیکال اکونومی و اکونومیکس و پالیسی اینا چیه؟ محتواش کار داره. حالا اسمش ما چه هر چی میخوان اسم بذاریم. دوره‌های مختلف ظاهرا علوم اجتماعی این جوریسپروденس مثل اون گفتیم چیزی که زشته اسمشو ببریم هر دوره یک اسم یک بار اسم رو عوض می‌کنیم. این علوم اجتماعی تو دوره‌های مختلف این مکاتب اسکول‌ها مدل‌ها سیستم‌ها اسمای مختلفی داشته. این چیه این جوریسپروденس غربی که از تو دلش اون نظری جدیدش علم اقتصاد و بعد علم اقتصاد پولی، حالا وقت میگیم اقتصاد پول و بانک میگیم هستش. برای کلمه اقتصاد کوتاه، این اکانومیک خب ریشش تدبیر منزل پولیتیکال اکانومی فرانسوی قرن 17 میشه تدبیر مدون. اون بنده خدا عرب دوره عثمانی فکر کرده این از صرفه‌جویی گذشته اقتصاد. بعد طلبه ما سرکار تو قرآن دوباره قصده میگرده، بابا این اون ربطی نداره، یکی اشتباهی یک کاری کرده. این تدبیر مدون، آداب مملکت داری، حالا این ترجمه میشده، ولی تو این 40-50 سال این غلط به کشور ما هم تو رایج شده دیگه، اقتصاد میگیم، ولی همون تدبیر مدونه، تدبیر مدون. اما این تدبیر مدون چیه؟ تو اون پوستری که خدمتتون پرینت گرفتم من یه تعریفیه، حالا ادعایی متفاوت از همه تعاریفی که تو کتاب هستش ماره کنم. طراحی سازوکارهای بهره‌مندی عادلانه جامعه از گودزها. گودز رو من خیرات مواهب گفتم. متأسفانه باز این خیرات مواهب گودز رو اشتباهی تو ترجمه ما زیاد داریم. نه گود اون کالا نیست، تو بحث ما علوم اجتماعی جوریسپروденس غربی‌ها میگن خیرات و مواهب هست. طراحی سازوکارهای بهره‌مندی جامعه از خیرات. این یک توضیحی داره این تعریفی که گفتیم. اون ستون دوم اگه دقت بکنیم، من باز به جای بیزینس و کسب و کار فعالیت اجتماعی گفتیم. ما 24 میلیون شاغلی که تو کشور داریم درگیر رفع نیازهای هم هستیم. گروه‌ها و طبقات رفع نیازها می‌کنن، از طیف کالا و خدمات خصوصی تا کالاهای عمومی، امنیت و آموزش و سلامت، تا یک چیزی من جدا از کالاها می‌بینم که تو اقتصاد متعارف اینا رو ذیل همون کالاها می‌بینن، مخصوصا تو اقتصاد نو کلاسیک که نشرال ریسورس یا اونا میگن طبیعی، چون خدا رو قبول ندارم به جای خدا طبیعت نیچر رو می‌ذارم، ما میگم ثروت‌های خدادادی یا انفال و مباهات عامه، تا یک چیزی باز به اسم پول من جدا می‌بینم، یک نقطه چین و قدرت رو جدا کردم. اینا فضای فعالیت های شما. ما درگیر تولید توزیع مصرف انواع این نیازهامون هستن گروه ها. چرا؟ چون زندگی اجتماعی گریزی از تقسیم کار نیست، هر طبقه و گروه چیز رو تولید میکنه برای خودش و برای بقیه جامعه. پس گریز ناپذیری تقسیم کار، گریز ناپذیری اکسچنج مبادله، هماهنگی مبادلات باید جاست باشه. یعنی اون بدبستون که اتفاق میفته، یک ساعت خدمات پزشکی میخواد یک ساعت خدمات بانکی استفاده کنه، یک ساعت خدمات بانکی که میخواد بده میخواد محصول کشاورز رو بگیره. همه مکاتب و ادیان، حالا ادعای من دیگه اینجا چیزی که مطالعه میکنیم، همه این گمشوده شون که عدالت هستش، این عدالت، حتی ما عدالت تو فضا گفتیم اجتماعی دیگه، اون عدالتی که عدل الهی که شهید مطهری میگه اینجا مد نظر نیست. عدالت صفت به معنی فعل ربوبی، فعل کنش انسانی داریم بحث میکنیم. اصلا مفروض ما وقتی اصلا تو غرب تو خانواده علوم اجتماعی ما تو داریم بحث میکنیم، میگیم عدالت، مرادمون عدالت، عدالت اجتماعی، عدالت کنش، صفت کنش ها است. کنش ها در چه عرصه‌ای؟ در این هماهنگی مبادلات باشه، چنو کنشی باشه که این مبادله جاست باشه، تا اون ستون اول که میبینیم فقر، فساد، حاشیه نشینی، تورم، بحران آب، انرژی، وابستگی، بنیان خانواده، این چالش ها و گرفتاری ها، اسمش ها چالش، معضل، بحران، هر چی میخوایم، نتیجه این که اون مبادله یا اون سبک زندگی به سامان نبوده، اون مبادله جاست نبوده. حالا این جاست چی هستش توضیح میدم. تو ستون سوم من دیگه به جای اقتصاد منابع طبیعی، اقتصاد پول، اقتصاد علم، اقتصاد قضاوت، اقتصاد دفاع که باید به فارسی اشتباه ترجمه شه، هیچ کی نمیفهمه چیه، فکر میکنه اصلا پول در بردن، این حکمرانیه. حکمرانی توضیح میدم یعنی به معنی که قواعد تعامل آدم ها رو ما داریم تو علوم اجتماعی مشخص میکنیم، اون جوریسپروденس فقه اجتماعی. به چه معنی؟ یک بار هست شما بازی 6 تا بازی کنه، این که فوتبال بازی کنم، والیبال بازی کنم، بسکتبال باشه، به قاعده ای که اون قاعده گذار حالا باشگاه، فدراسیون، فیفا میذارن بازی شکل میگیره. پس بازیکن بچه‌ها که تو که بازیمون سوادم ندارن، بازی فعالیت اون که تو فیفا نشسته فقیه، خط مشگذاره، ریگولیتور، حقوقدان، رایتران. ما باز حقوق هم اشتباه ترجمه کردیم. حالا آقای دکتر اینجا هستیم، ما دانشکده قانون داریم، ما دانشکده حقوقمون که بچه‌ها مکاتب پولی، مکاتب مالیاتی، رایت و رانگ، کنش ها رو مشخص، فقیه نیستن بگن مالیات چطور بده. رشته های قانون میخونن که برای رفع اختلاف ها تو دادگاه ها و اینها ازش استفاده بکنه. فقیه نیست حقوق دانشکده قانون ما. تو غرب فقهاشون این پولیتیکال اکانومی پالیسی اون فقهاشون هستن. رشته مدیریت چگونگی تحقق این فقه رو منیجمنت میکنه، ختمش گذاری میکنه. بچه های جزا یا ارزم بوزوش و وقت میگیم قانون، جرمنگاری ها و ضمانت اجرایی تحقق اون سبک زندگی رو میگن. پس ما یک تعریفی کردیم، الگوها، پترنها، مدلها، حالا مکاتب، ادیان، هیچ فرق نمی‌کنه، اینا همش به قول استروم آدم ها به سلیقه اسمای مختلف میذارن. یکی دوست داره مکتب بگه، یکی میگه سیستم، یکی میگه مدل، اسمای مختلف دوست دارن بذارن. بعضی فکر میکنن اینا یک چیز فلسفی ذاتی داره، نه اینا سلیقه ایه. میگم من حالا برای استناد که نگن نعمتی گفته، میگم استروم جایزه نوبل میگه، اون میگه چارچوب تحلیلی، مثلا خود خانم استروم میگه چارچوب تحلیلی، مثلا دیگه نمیگه سیستم یا مدل. پس ما فضای علوم اجتماعی یا وقتی میگیم به اشتباه حالا اقتصاد ترجمه کردیم، حکمرانیه. تو اون پوسته اگه دقت کردید، من مقوله قدرت رو یعنی میشه نظام تصمیم گیری، سازوکارهای توزیع قدرت سیاسی، میشه نظام ها، حالا میگیم نظام سیاسی، نظام لیبرالی، کمونیستی، نگاهشون به مقوله قدرت دسترسی چی باشه. وقتی میگیم دولت ها، حالا دولت اسلامی، دولت کمونیستی، مسیحی، اینها یعنی حاکمانی که مقلد یک سری حکما هستن. حاکمی که مقلد کنز باشه یک دولت کنزی تشکیل میده، حاکمی که مقلد فریدمن باشه یک دولت فریدمنی درست میکنه، حاکمی که مقلد مثلا مارشال باشه مثلا میشه دولت مارشالی. پس ما یک چیز مطلقی نداریم، حاکمان مقلد یک سری حکمایی هستن. اون ستون سوم به تناسبه که پس دولت ها داریم، میشه اون وقت جامعه اسلامی، لیبرالی، کمونیست. وقتی میگیم جامعه یعنی این به این قواعد تعامل، قواعد تعامل انگلیسی ها میگن، غربی ها میگن جوریسپروденس، بعدن گفتن سوشال استادی، بعد گفتن سوشال ساینس، بعدن گفتن مورال استادی، مورال ساینس. این مورال نه که اخلاق مثل آقای مهدی ما درس اخلاق، این مورال علوم اجتماعی که گفتن علوم اخلاقی، به معنی که رایت و رانگ کنش رو بحث می، حسن و قبح فعل رو بحث میکنیم، که چه نوع فعلی در ساعت این مبادلات عادل جاست هست، رایت هست. حالا کلمه‌اش جاست، رایت، رشناله، هیچ باز اینا تفاوت ماهوی نداره. رشنال بگی وقت میگی رشنالیتی جاست، ارز اپتیموم، اکولیبروم، درست شد. بعد این من خواستم با این مقدمه که نصف وقتم رفت یک تذکر به دوستان طلبه جسارت خدمت اساتید درس پس میدم که علوم اجتماعی ما علم اجتماعی مطلقی نداریم، که بنده خدایی که خب اقتصاد نخونده داریم علم نداریم، اصلا علم مطلق نداریم. ما اقتصاد لیبرالی، اقتصاد کمونیستی، سوسیالیستی، اتریشی، بودایی، مسیحی داریم. کس یک تصوری درست کردن علم یونیورسال مطلق جهان شمول تجربه بشه، بعد یک ادرم تو قوم 40 سال سر کار گذاشتن رابطه عقل و نقل چیه، چون نیومده به کسی بهشون بگه که ما مطلق نداریم. یک مطلق علم بشر حقیقت رو گویی که مارشال حقیقت رو گفته، بعد حواسش نبوده که بعد از مارشال که این گفته این گاربیج، اینا حرفاش میسلیدینگه. کینز هم هست، اگه مارشال حقیقت رو گفته از این کنز میگه، همزمانش کنز هایک چی میگه، اینا همزمان هم هستن، چرا یکیش رو حقیقت مطلق تو کشور ما جا انداختن که بعد بگن که مثلا ما بحث فلسفی مون علم علم تجربه بشر که تو الگو اسلامی میشه آقا تجربه بشر، نه اینا هر دور کنزی یا پست کنزی نمیدونم نو کلاسیک هر 50 سال خودش میبینن چه گرفتاریای وجود آورده، یک کسی دیگه حرف جدیدی میزنه، نمیدونم بنتام مثلا فرض کن میلی حرفای زدن، رالز میگه اینا چقدر حرفای مثلا مزخرفی گفتن، این توری اف جاستیس، این میشه سن میگه برو بابا این که ترانسندنتاله بیان حرفای منو بخوری. ولی تو کشور ما از این که این تطبیقی اینا علوم اجتماعی یا فقه غربی رو، من میگم فقه مقارن چون نخوندیم فقه رو، فقه خودمون هم که طهارت صلات بوده طلا درگیر نبودیم، از فضای طهارت صلات تا فضای فقه اجتماعی یک گپ خیلی زیاد بوده، ما رو گرفتار اون فضای دعوای حیدری نعمتی کردن با هم دیگه، خودشون هم این سیستمه که میگم یه روز میگم مدل پست کنزی میخوام بیارم، یه روز کمونیستیه، یک روز این مدل لیبرالی آخرین تجربه بشر، گرفتاری کشور که بس آقا میگم تو از این حرکت زیگزاگی آقا اسمش چی همینایه، بیام یه گوری که الگوی اسلامی اداره کشور بنویسیم، این دولت اسلامی که آقا میگه نداریم، به این معنی که یک حالا تعبیر منه تو مرحله تمدنی که آقا میگه دولت اسلامی ملزم اون الگوی حکمرانی اسلامی هستش. یک مفهوم بهره‌مندی رو هم بگم بعد به پول، وقتی میگیم بهره‌مندی از مقولات رو مسامن میدیم، من پس گودز ها رو یک کلاسیفیکیشنی خدمت بزرگان تو ستون دوم داشتم، یک کلاسیفیکیشن میتونیم قابل بحثه که من کالا و خدمات خصوصی رو یک مقوله میدونم، کاتگوری مقوله، کالای عمومی یک مقوله، اینا میشه کل براش بحث بکنیم، منبع طبیعی از نظر من یک مقوله که حالا غربی ها میدیدن ولی مثل کار خانم سرو میگه اصلا ماهیتا متفاوته، شما چرا اینو دیدین کالا منبع طبیعی، که ما تحت فضای ادبیات اسلامی انفال و مباهات عامه کالا به نظر من نیست، یک مقوله پس ساز کارش فرق میکنه، پولم از نظر من مقوله نه منبع طبیعی خدادادیه نه از اون جنس و قدرت هم جدا. بهره مندی از اینها چیه که موضوع مکاتب و ادیان هستش، مکاتب میگم همین مکاتب شرقی غربی، ادیان منظورم وقتی میگم مسیحی حالا مسلمانای خودمون، ادعا دارن که این ادیان موضوعشون این جاست اکسچنجر رو میخوان سامان میدن، زندگی اجتماعی داره، دینی که اصلا برای این صحنه اجتماعی دین. حرف نشه دین نیست، یک مناسک فردی فقط نماز گفتم اون روزه بگی، ولی اگه گفتی دین اجتماعی یعنی هماهنگی کنشگراش بازیکنای اون عرصه. بهره‌مندی به چه معنی؟ باز خود معنی اکونومیک تو ریشش اونرشیپ معنی نهاد مالکیت هست، مالکیت باز یکم خواهش میکنم از اون فضای طلبگی خودمون یکم فراتر از اون تصاحبی که ساده میگیم بیایم بیرون‌تر، یعنی وقتی میگیم یعنی حق بسته‌ای از حقوق رو در رابطه با اون مقوله داریم صحبت میکنیم، مثلا وقتی که میگیم مالکیت مثلا نفت یا وقتی انفال صحبت میکنیم، این که چی انفاله یک بحث که معمولا تو بحث طلبگی همش درگیریم که چی انفال است، ولی مهمتر اون چیزی غربی‌ها بهش می‌فرزن وقتی میگیم مالکیت نفت یعنی بسته‌ای از حقوق رو میگیم، حق خلق، حق مدیریت، حق دسترسی، فقط بگم و رد بشم به پول با این مقدمه برسم، وقتی میگیم حق دسترسی همه اون بحثایی که توی قراردادهای نفتی مثلا مطرح میشه که چه کسی سراغ میتونه بره سراغ استخراج از این و کل این مسائل تولید صنعتی این قراردادهای نفتی، اینسنتیو توری، این کانترکت توری که میگیم، ترانزکشن کاست، انتقال تکنولوژی، کل دنیای بحثی که ما فقط اینجا میگم دوره قراردادهای نفتی دان 62 واحد کورس بچه‌ها گذروندیم که وقتی میخوام یک کلمه اون حق دسترسی از قرارداد نفتی که یعنی اون در مورد بهره برداری از نفت، این حق رو شما به کی میخوای بدی؟ تو حق مدیریت باز رساله تعریف کردیم که فقط 30 تا رساله از توش درآمد باید کار بکنیم، از خام فروشی و مثلا ارزم این باز قیمت گذاریش به چه قیمتی، به قیمتی که مثلا فرض کنید که چرخ اقتصاد آمریکا به چرخه یا چرخ اقتصاد ما به چرخه یا چرخ اقتصاد منطقه مثلا به چرخه، تا مثلا ارزش افزوده ایجاد بشه به کجا توزیع بشه، خیلی بحثا الان بحث انفال نیست که اینا رو بگیم، تا حق بهره‌مندی که این بحث یارانه اشتباهه، بحث بهره‌مندی از منابع حاصل از واگذاری ثروت‌های خدادادی، حالا دکتر وزیر کتابش نیست نه، اگر گفتیم مال عمومه مثلا خب اینو شما می‌خواید علی‌السویه بدی، می‌خوای صندوق بین نسلی مثل بحث رالز میگه، می‌خوای صندوق مثل آلاسکا بشه اونجوری که مثلا بنتام و میل اون لیبرال ها گفتن، ما می‌خوایم چیکار کنیم؟ ما با دوستان تو مجمع میگفتیم آقا شما یا بگید مثلا این شرقی غربی، شرقی غربی تام مشخص کن. اگه میان میگین این اسلامی، بگو اسلامی تام چرا اسلامیه. حرف بیرایی که فکر کن نباشه که میخوایم بزنیم. یعنی مکاتب دارن این بسته حقوقی رو مبتنی، حالا این بسته حقوقی هر کدوم اینجا بحث ما عدالت. پس ما نظریات اقتصادی داریم، نظریات پولی رو من تطبیقی میگم، اون جدولی که خدمتتون هستش دوستان خواستن مطالعه تطبیقی بکنن، توی فضای نظریات این بسته حقوقی مبنای این حق چیه؟ اختلاف مکاتب این بحثای حالا باز وقتی میگیم اگه گفتیم علوم اخلاقی اسیک میشه فلسفه این مورال ها، وقتی گفتی جاست میشه فلسفی آف جاست، اگه گفتی علم اجتماعی هست بعد بگی فلسفه علوم اجتماعی چیه، اگه گفتی این علمه بعد بگی چرا اینو میگی علم، فلسفه علم مطرح میشه، اگه گفتی فقه، فقه اصول فقهی داره، هیچکی نمیتونه بدون مبنا حرف بزنه. پس حالا اگه ما با این نگاه من متوجه اگه این اصلا پس یک علم مطلق نداشتیم، علم ها داریم که این علم همون فقه ها هستن، جوریسپروденس های غربی هستن، جوریسپروденس ها مبنا دارن، فلسفه های اخلاق، فایده گرایی، تکلیف گرایی، فضیلت گرایی، مکاتب غربی، بحثای ارزم به حضور شما، هر کدوم از اینا که مثلا میگیم رالز تو یک مکتبی شجره نامش همش مشخصه، وقتی میگی فایده گرایی شجره نامش رو هم طیفای مختلف دارن. پس علوم اجتماعی اگه گفتی فقه علومش، فقه تعاملات هستش، مبناش عدالته. پس همه علوم اجتماعی اینا داره عدالت رو میگه، یک مبنایی داره، اون مبناشون اسیکه تو غرب. کلمه های جاستیس هم با یک اغماز شما میگیم جاستیس در اصل همه علوم اجتماعیه، ما با اغماز داریم بحثای فلسفه اخلاق رو، چون دقت هم کردن همه کتابی که با جاستیس هست همون بحثای فلسفه اخلاق اسیک رو داریم میگیم. شما دایره المعارف حالا میخواین استنفورد نگاه کنین راتش، همه بحثای اسیکس همون جاستیسه. ولی جاستیس یعنی وقتی فریدمن داره نظریه پولی میگه، نظریه عدالت یک چیزی نیست، نظریه پولی من یک چیزه، یعنی میگه همین چنین تعاملی پول است. پس این من یک خیلی خلاصه از چند واحد فلسفه اخلاق و فلسفه علم و بحث مرز عقلانیت رو گفتم، علوم اجتماعی یک مروری کردم چند ترم رو، اما تو نظریات پولی اون صفحه بعدی که من جدول با این نگاه وقتی میگیم حکمرانی پول یا نظریه پولی، دوستان مثلا دوستان واسه طلبه ما داریم از مالکیت پول، اینجا اون اختشاش مفاهیم هست، وقتی میگیم مالکیت پول یعنی شما یک باندل آف رایتی باید مشخص کنی، حق خلق پول، حق مدیریت، حق دسترسی. اگه شما مثلا میبینی که آقای درودیان مثلا، من اسمای غربی رو دوستان خودمون نگذاشتم که بگیم این حالا اتریشیه، این شیکاگویی، این نمیدونم چیه، گفتم مثلا آقای دوریان خدا رحمت کنه، دکتر دلالی میگه مکتب اصفهان، مثلا آقای دکتر توسلی با عاشق علی مثلا یک موضوعی دارن کار میکنن، عقبی کوچیکتر ما اسم میاریم، آقای دکتر حسینی یا مثلا نعمتی داره این نظریه پولی میدین، اون جدول که بسته حقوقی پول، من سه تا حق گفتم دوستان میتونن کمک کنن این قبض و بست بسته حقوقی میتونه پیدا بکنه، سه تا موضوع حق خلق، حق مدیریت، حق بهره‌مندی، تمایز مکاتب، اختلاف مکاتب در این بسته حقوقی هست که شما حق خلق رو به کدوم بازیکن میدی، دولت میدی، همه مردم میدی، بخش خاصی از مردم میدی، آدمای گردن کلوف میدی، خصوصی دولتی اینه. تو حق مدیریت بانک دوستان خیلی بحث ربا، میگم جسارتا بحث اصلا انحرافی، موضوع ربا از قبل بوده، بانک و نظام پول، نظریه پول قاطی نکنید، اون یک جای دیگه، ربا تو بخش حقیقی مطرح میشد. وقتی میگیم بانک یک جور حق مدیریت پول خلق شده رو داره سامان میده، و بهره‌مندی این بحثی که آقای دکتر توسلی درستی هم گفتن، نگو مثلا تو این 5 سال سادهش 1600 هزار میلیارد خلق شد، تصاحبش مال کیه؟ این جنبش 9900 که هستش یا این وال استریت که الان خیلی شما دارن کار میکنن، یک تبریک فرستاده بودن که ما حرفامون رو به بانک مثلا بانک مرکزی اتحادیه اروپا و فدرالیزم شنیده، که این پولی خلق شده مال کیه؟ مال همین چهار تا بانک که خلقش کردن هست، دست اینایه، به قول اون دوستمون بانک زدن که جیب مردم رو بزنیم. حالا میگم بحثاش خیلی اینا فوق تخصصی، درس خارجه، یعنی باید بشین
نریم بانک بزنیم،
چون واقعا خب 1600. حالا اون بحث، پس نگاه کن ما عدالتی گفتی این بسته های حقوقی اون چالش ها، فقر، فساد، تبعیض ها، حاشیه نشین ها نتیجه سازوکار. تو کشور ما تو این 100 سال انفال کار میکرده، این 4000 میلیارد دلاری که تزریق شده به افراد خاصی این بالا پایین رو درست کرده. از 82 که بانک خصوصی اومده و به خصوص تو این 5 سال این خلق پول اومده به مدد اون لوکوموتیو فساد، فقر، تبعیض، حاشیه. تو 5 سال 1700 هزار. فقط اینو بگم آقای کریم رد بشین نکنی از میگیم شیطان بزرگ. دو هزار و دویست میلیارد، چون عددش سخته. واحد پولی رو ما به تبعیت از آقای بحرینی می همت کردیم 1000 میلیارد تومان. بله، واحد پولی رو ما همت گذاشتیم 1000 میلیارد تومان. 2200 همت شده. سال 1342 تو این کشور 50 میلیارد تومان نقدینگی بود، 50 میلیارد تومان. یعنی بیش از 30000 برابر ما خلق پول تو این کشور اتفاق افتاده. تناسبش میخوام بگیم جی دی پی به قیمت های ثابت دو برابر تقریبا شده تولید. تو آمریکا شیطان بزرگ چیکار شده؟ این تقریبا 13 برابر تا 16 برابر عدد رقم ها، ولی تولید 4 برابر. اون جنبش والسی این سر صدا برای 4 برابر حتی دنیا رو بحثش، ولی 13 برابر بوده. آداب داشته خوردن و دزدیدن. ما بدون آداب فهم کنیم 13 برابر میگم 13 برابر با آداب یواش یواش خوردن. ولی ما اتفاقی که افتاده میگم اهمیت اون حق خلق، حق مدیریت، حق بهره‌مندی. پس ما وقتی میگیم عدالت، دوستان عدالت در همه عرصه ها، در همه قواعد هست. که اینجا ما گفتیم اگر گفتیم فقه علوم اجتماعی شد فقه، اگه شما گفتی الگو اسلامی یا گفتی فقه امام صادق، من عدالت تو انفال و پول مهمه و بعد بخش عمومی کالای خصوصی بعدشه. نسبتشو با امام صادق باید مشخص کنه. اگه نسبتش مشخص، اگر هرچی فاصله باشه، این اون شاخص‌سازی های دکترم دغدغشون تو این سالها بوده، اون تورم، بیکاری ها، اینها، نرخ ارز ها، سست شدن بنیاد خانواده، بحث های فرهنگی، اینها نتیجه اون ساز حکمرانی ما. پس حکمرانی شد بسته حقوقی یا قواعد تعامل کنشگرای اون عرصه رو باید مشخص. چیزی که استلام باز و نقطه آخر ما توی 40 سال بهش اصلا نپرداختیم، علوم اجتماعی به این معنی یک فضای التقاطی داشتیم. توی این سالا نئوکلاسیک رو به عنوان علم، به عنوان تجربه بشر جا زدیم و همین الان بازم هستش. هیچ وقت نیومدیم جوریسپروденسای دیگر یک فقه مقارن بخونیم، بگیم فقه امام صادقش چیه، استدلال کنیم. به همون دقتی که برای مسائل و مناسک فردی اجتهاد میکنیم، درس خارج علوم اجتماعی تو عرصه‌ها نداشتیم. به میزانی که ما به اینها بپردازیم، میتونیم حکمرانی اسلامی و شاهد اون دولت اسلامی، جامعه اسلامی و رفع اون چالش ها و عدالت باشیم. پس عدالت عدالت یک چیزی نیست، یعنی پولی یک چیز، اینا در هم تنیده. یعنی وقتی فریدمن داره نظریه پولی میگه، یعنی این عدالته، این اپتیمومه، این اکویلیبرومه، این رشناله. ما یه رساله باید کار کنیم که انتخاب اوغلایی که مثلا مارشال نو کلاسیک میگه، همون انتخاب عادلانه شونه که تو کتابش هم گفته مبناش مثلا نظریه بنتام و میل رو سیجویک اینا گفتن مبناشون نه. وقتی مارکس داره نظریه مارکسیستی توضیح رو میده، اون گفتن اکسچنج رو مبادله میکنه. یعنی میگه این جاست اکسچنج از نظر مارکس من اینه، اسمیت اینو میگه، مثلا هایک اینو میگه، همه نظریهشون رو که میگه همون عدالت رو دارن میگن. اینکه چرا اینو عدالت میدونن تو اون فلسفه اخلاقشون بحث میشه مکاتب. پس اینجا میگم این رو من با این تیترا که گویی عدالت یک جایی یک کاری بکن به اون برسیم، نه، همینجا همین نکته یک موضوع عرصه‌ای که هستی رو بگو، مبنا چی داری سامان میدی. ببخشید خیلی مفصل من
خیلی استفاده کردیم از آقای دکتر نعمتی. سوالی و پرسشی اگر هست از آقای دکتر طبق معمول.
خوشبختانه سوالی ابهام بوده، متوجه شدم کسی یک رو پس موفق نبودی چی؟
نه، آقای دکتر نعمتی دنیایی رو مطرح میکنن که همشون هم یک پارادایم جدید رو مطرح میکنن. این زحماتی که مثلا مرحوم منیرالدین زحمت کشیده، این هم یه دنیای اینجوریه. منطقه باید این فصولش رو باز کنم که مشخص بشه که تو تک به تک اینا تعاریفش چیه. ما یه نمایشگاهی رفتیم مرحوم صدوق،
ترم ها رو این درس این پوستره هم فلسفه اخلاق، فلسفه علم و رشنالیتی، سه تا موضوع فلسفیه چون من فلسفه علوم شمولی رو کاتگوری‌هاش سه قسمته. بعضی اونها این فلسفه علم چیه، این فلسفه اخلاق و عدالت چیه، این رشنالیتی چیه. حالا رشنالیتی خیلی میگم معرفت درجه 3 خودش دنیایی که این مکاتب و اینها داره. ربطش با هر کدوم از اقتصادیان به اینا یکی ربط داره.
باز شما باید انتشاراتی داشته باشی. مثلا ما رفتیم مرحوم صدوق این نمایشگاه واسه ما نشون داد. مثلا ما از کجا شروع میکنی، از بحث کاملا ابتدایی تا بره بحث‌های الگویی و اینجور بحثاتون ساز و کار. از آقای دکتر نعمتی هم همین وضعیت رو داره. تک تک مفاهیمش نیاز به کتاب نویسی تو این مقاله داره.
خیلی متشکرم. شما دکتر رضایی استفاده میکنیم از آقای دکتر رضایی و عضو هیئت علمی دانشگاه مفید. خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. من از ابتدا که اومدم تا حالا واقعا از همه عزیزان خیلی استفاده کردم، خیلی بهره بردم و مطالب ارزنده ای مطرح شد. صرف که وقت نیست هم درباره‌اش صحبت بشه و همین که دوستان توضیحات کافی بدن که اگر برداشتی یعنی دقیق نیست بهتر بشه. نکاتی تو ذهنم بود که مثلا عرض کنم، استفاده میکنم از این مطالبم، ممکنه فرمایش دوستانم بوده و و عزیزانم به این توجه داشتن. همونطور که آقای دکتر ایوازی رو فرمودن، اول بحث عدالت و پول بود، الان که اومدیم این مقدار بحث گسترده تر شده یا زیختر شده از جهتی و از جهتی، و اونی که الان بحث سیاست، پول، عدالت، اقتصاد. اگر حالا بحثه سلام الله آقای صادقی آشما خوب ارزمندم سلام کنم، اگر از بحث اقتصاد رهاش کنیم، یعنی بگیم آقا اقتصاد دیگه معلومه، عدالت هم همطور که از سروران فرمودن خیلی بحثایی داره، گرچه اون فرمایش اخیر آقای دکتر نعمتی رو این باید بهش توجه بشه که هر کدوم از این مکاتب اصلا مکتب خودش رو بر اساس عدالت چیده. نظام سرمایه‌داری میگه عدالت این نیست که من میگم و بقیه نظام هم همچنین. تو نظامات اجتماعی معمولا همه هدفشون عدالته، ولی نوع یعنی تنظیم قراردادها و روابط اجتماعی رو برای رسیدن به عدالت این میبینه. یعنی میگه بعد میگیم عدالت کی تعریف میکنه، این کارگر میگه عدالت بازار تنظیم میکنه، اون محققش میکنه. بازار برای این مثلا دستمزد نهایی میده، برای پول بهره میده، برای کارفرما سود میده و همچنین. طبیعی است که امثال جناب مارکس هم که خیلی اجتماعیان عدالت رو به اون جوری معنا میکند که این سازماندهی در کار خودش اون رو ایجاد میکنه و بقیه. این نکته مهمی است. ما در این که عدالت اسلامی یعنی چی، اقتصادیش چی، اصل عدالت اول معلوم باشه، با این تعاریف خیلی بینمون تشتت و آرا هست. رایی که آقای دکتر وزیر طی کردن که میرن رو سراغ قاعده مندی ها، اینا رو مراحل مختلف، منشأ، فرایند، مثلا جهت، این کار خیلی ارزشمندیه، کار باید بشه، خیلی همشون تلاش کردن، ولی عدالت گسترده‌تر از اینه که واقعا یه نفر فقط زیر خیمه این بره و اینو بلند کنه، و این باید افراد زیادی برن کمک کنن و این کار تحقق پیدا کنه. حتی فرمایش‌های مرحوم آقای مطهری تو این زمینه راهی رو باز کرده، اما همچنان نیازمند به کمک دیگران هست که این کار تکمیل بشه. خب بعضی ها میگن مثلا حق هر چیزی را به جای خودش دادن. خب وقت بعد سوال میشه حق هر چیز چیه؟ این یه چیز پسینیه یا پیشینیه؟ این تعریف به نظر من پسینیه، یعنی حق را، حق فقیر را، مثلا در قرآن خداوند بریز گفته از زکات بگیر، حالا اگر کسی زکات نداد عدالت مراعات نکرده، چون حق زی حق رو نداده است. اما اگر جای حق مشخص نیست، این تعریف نمیتونه به ما کمک کنه. ما از یه راهی باید اون حق رو تشخیص بدیم، یا شریعت مقدسه، قرآن، سنت، یا اینکه عقل اگر مثلا راه برامون باز هست به اون برسیم که حقش چگونه است، عقلا، همه اینا. بنابراین اون تعریف که خیلی از دوستانم گاهی وقتا از این تعریف استفاده میکنن، حالا چون مستند به حدیث مولاست میخوان فکر میکنن مولا در مقام تعریف کامل اینه، با اینکه مولا علیه السلام امیرالمومنین داره به جامعه میگه آقا خمس و غنائم باید به اینجا میرسید، پیامبر این کارو کرده، چرا شما دارین پس یه کار دیگه انجام میدید؟ به خلافت عثمانی داره میگه چرا رانتخاری رو انداخته توی جامعه و افراد دارن این گونه عمل میکنن. پیامبر این کارو کرد. اینا اگر من غنایمو تقسیم میکنم به سویه چون حق اینه، میگیم از کجا میگه حق اینه؟ میگه پیامبر این کار کرده. بنابراین این یه جا تعیین شده این حقه. اگر ما یه جا وادی حقوق تعیین بشه، حالا نگاه کنیم ما تو اقتصاد بازار حقوقش چقدره، دولت حقوقش چقدره، مردمی که توی سیستم کار میکنن، یه نظامات اجتماعی، یه شرکت که اونا بخشی از بازاره، اینا حقشون چیه، چه کار میتونن بکنن؟ حالا نگاه کنید، سوای این که ما در چه دولتی صحبت میکنیم، این دولت، آن دولت، دولت ایران، دولت عراق، خارج، بحث ماهیتی داریم بحث میکنیم. آیا دولت، حالا یعنی میخوام بگم اون سیاست، آیا دولت اصلا حق داره پول چاپ کنه؟ ممکنه نظر آقای دکتر توسلی یه امری باشه، نظر دکتر ایوزوی عزیز یه امری دیگه باشه و اینا هر کدومشون تفاوته و شما این چون بله چگونه است این حق دولت تو اقتصاد ایران چه کار است برای تحقق عدالت؟ آیا میتونه حق تعیین کنه؟ اصلا حق خودش چقدره؟ نگاه اینا هیچ جا تبیین نشده، راحت این راحت میگم هیچ جا به درستی اینا تبیینی که بخوایم ازش عملیات در بیاریم. ما در همه بحث قانون اساسی که وجود داره که خیلی یه کار بزرگ بود در مقطع خودش و باید بمونه اون کار قانونی کلان نگره، خب باید بیاد مثلا اونجا اقتصاد مالکیت سه قسم کرده دولتی فلان، بعد تو یه جاهای این بانک خصوصی چطور در اومد از ذیل اصل 44 استفاده شد که آقا طبق اصل 44 4 عامل اگر پیش بیاد ما میتونیم بریم به بخش خصوصی، او چیزایی که مالکیت دولتی بود، یعنی همه اون موارد غیر از اون، بله اون بخشای دولتی فرموده مالکیت در این سه بخش، در هر سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد، از محدود قوانین اسلام خارج نشود، موجب رشد توسعه باشد، مایه زیان نشود. آیا بانک خصوصی مایه زیانه یا نه؟ ممکنه آقای دکتر نعمتی بگه بله به نظر من مایه زیانه، برخی از بزرگان هم میگن، بعضی هم میگن آقا این همه بانک خصوصی تو آمریکا هست مایه زیانه، این همه بانک خصوصی تو ژاپن هست، ژاپن رو نابود کرده، یه جای دیگه کار میلنگه، نه خصوصی دولتی بودنش، نظارت تنظیم. بنابراین ما در مورد سیاست گذاری خود دولت و حاکمیت دولت، الان نگاه کنید یه تعبیری آقای دکتر ایوزرام خیلی نکته رو گفتن، نکته هم همین بود، ما تا یه جایی میرسیم میگیم این کار جایز نیست مگر مصلحت باشد. مصلحت مبهمترین مفهومی است که تو چند ساله، چند سال که میگم هر سالی که من شنیدم مطرح شده. تئوری اگر بر ای اساس باشه، این تئوری میتونه از یه جهت کلی بگن آقا یه نظریه است، ولی مشکل نیست که از نظر عملیاتی مشکل داره، یه جا باید مصلحت تشخیص بده.
برای هم تو همون کتاب که رفتیم مصلحت و مراتب رو بیان کردیم، اصل نظام، رشد نظام،
همین رو دوباره شما رفتیم مبهمات، این همش مبهمات،
اکسپیدنسی رو استوارت میدن به بچه‌ها، میگم
تو یه حدی که لازم بوده رفتیم
برای بیشتر از اون بعد نه کنید. یه وقت هست مثلا میخوام توسلی، یه وقت هست شما میگید آقا میگید مصلحت یعنی چی؟ میگید یعنی عدالت باش تامین بشه، روش تامین باشه فلان. میگم این دو تا اگه با هم تعارض کرد چیکار کنم؟ میگه خب هر کدومش مهمتره. میگم شما که کارشناسی بگو مهمتر کی؟ عدالت مهمتره. من میتونم عدالت رو در کشور ایجاد کنم با نبود رشد مثلا. میتونم رشد رو ایجاد کنم با نبود عدالت. اگه بخوام دو تاشو انجام بدم، فرض کنید من نمیتونم مدل تایوان رو اجرا کنم که ضریب جینیش 28% 20% رشدم داره. اون یه مدل خاصیه. من توی مدلی که با تقریبا با دنیا یه نوع رابطه داریم خاص، بسیار خاص و با شرایط این گونه اصلا نمیتونیم رشد اینجوری ایجاد کنیم، چون ما در این 100 سال تقریبا یکی از قسمتایی که برای رشد اقتصادیمون بوده این است که نفت داشتیم. نمیخوام وارد چانه زنی با شما کنم، میخوام بگم اینا مبهماته،
وارد جزئیات نمیخوام بشم، میخوام بگم که ببین ما تو نظام الان تو کجا هستیم الان، همه از نظریه پردازان،
نه مفهوم نظری رو،
نه ببین ما وقتی میخوایم که ببین یه الگو بدیم، ببین الان ما همه داریم نظریه، چون اصلا مهم ما بحث اصلی نظریه پردازیه. تو نظریه پردازی ما قبلا که میخواستیم نقاشی یاد بگیریم گفتن از کلی به جزئی، از سرعت به کندی، بعد از کم رنگ به پر رنگ. لذا برای اینکه ساز این بعد از اون سازگار میشه. اما ما همه اول بریم سراغ جزئیات، چون ما هر جا دیدیم نقطه کلی رو انجام دادیم تا گوشن اشکال بگیرن بگن اینجا شما جزئیات نگفتی، میگم که این طرح کلیه اون جزئیات. ما اینو هماهنگ ریختیم کل کتاب رو تعلیم بگید 180 صفحه شد، بیشتر نیست، طرح کلی جامع. حالا باید ببینیم همون طرح دکترم همین جوریه تو مراحل نظرپردازی، ما تو این گام هستیم، چون الان نیروهای ما رسیدن تا پرورش یافتن نظرپردازی. ما یه گسست نظرپردازی داریم که از سال 60 شروع شد که بارها ما یادآوری کردیم، چون نظرپردازان ما ترور نکردن، درو کردن. فرق من ترور اصلا کلن این گسست حاصل شد. اینو توجه باید بکنیم. حالا این نسل جدید داره گام به گام جلو میره. پس گام به گام اول ببین، بنابراین طرحی ما الان داریم میدیم یک کلیه، دو کم رنگ، سه اینا. حالا بعد حالا
یه هیچ سیاست برای همین به کار نمیاد. یادمون باشه
بله. این طرح کلی ما
این اصلا به درست سیاست گذاری هم نمیخوره. نمیتونیم به مثلا هر کسی در هر مقطعی که چرا چنین عمل کردی میگه من را چی بهم بگی؟
نتیجه من اینه، نتیجه من اینه که ما با این جزئی نگری طرح رو از بین نبریم.
نه
باید تکمیل بشه.
توسلی جان نگاه کنید، من خدای نکرده من میخوام بگم اینا این چند تا کلمه خیلی کار داره و توش که در مورد یکیش صحبت میکردیم. حالا من روی سیاست نگاه کنید، اگه دولت بخواد سیاست انجام بده اهداف داره. یکم در مورد پول صحبت میکنم، من خودم نمیدونم چون اینجا خیلی پیچیده و اینا از واقعا کار به سرانجام به سادگی نمیرسه. اما نگاه کنید شما دوستان عزیز، این مطلبی که آقای دکتر نعمتی عزیز یا آقای توسلی یا آقای ایوزرو و هر عزیز دیگه از این نهایی هم که من میگم شاید قابل دیدن باشه، دولت آمده ما تا زمانی که ندونیم، حالا قضیه پول بذارید، من در مورد پول هیچ چیزی صحبت نمی کنم، چه نوع کالاییه. از این تقسیم بندی ایشون خوشم اومد، چون من نوشته بودم یه چیزی دیدم ایشون یه چیزی دیگه هم، حالا شاید با الهام از فرمایشات ایشون یا خودشون، این که تقسیم بندیه خصوصی عمومی پول قدرت من این منابع طبیعی، حالا من یه چیزی به نام کالای اجتماعی تو ذهنم بود، این یه تقسیم بندی جالبیه، این خوبه روش تعامل بشه. حالا در مورد پول صحبت می‌کنم، اما نگاه کن در مورد سیاست‌گذاری‌ها، اگر ما بانکی، اگر همونطور که آقای دکتر وزلو فرمودن، اگر بانکی بخواد مثلا خلق اعتبار کنه، علی‌القاعده از بانک مرکزی چیکار می‌کنه؟ پس این پول مال بانک مرکزیه، چون یه خاله بدهکار باید اینا رو برگردونه، حالا یه وثیقه و دلار چیزی می‌ذاره اونجا بعدن برمیگردونه، پس همه اینا میشه مال بانک دولتی، میشه بانک مرکزی نه دولتی، و اصلش هم چی میشه؟ مال دولت. یعنی اگر این نقدینگی رو دولت ایجاد کرد، اگر 1000 میلیارد شد 5000 میلیارد، او 4000 میلیارد طبق قانونی که در کشور است و اینا اگه تخطی های امر دیگه است مشکلی جایی داره، اما اگر بحث تخطی نباشد به اجازه بانک مرکزی در ایران دولت ازش خواست یا بانک ها گفتن ما تسهیلات میخواییم به هر عنوان بانک خصوصی یا دولتی اجازه بهش داد که منتشر کنه، اگه اجازه بهش میداد منتشر کنه یعنی از من باید بگیری، حالا چاپش میکنم میدم بهت، حالا فرض کنید پول فیزیکی ساده میگم، اون وثیقه میذاره میگه آقا مطمئن باش من اینا رو بهت برمیگردونم. خب پس کی تولید کرده مثلا چند برابر دولت؟ میگیم آقا دولت تو برای چه پول داری تولید میکنی؟ چرا قبلا 1000 میلیارد بود، هر کدوم از پولای ما اینقدر میارزید، چرا اینو دو برابرش کردی که اون پول من نصف بشه ارزشش و همینجور نصف بشه؟ میگه من برای کشور اداره کردن کشور هیچ راهی غیر از این نداشتم. میگم اینا اصلا پول تو خصوصی نیست، اینی که ما میگیم مال 91% یه درصد دولته، فقط این پولایی که با اجازه بانک مرکزی داره چاپ میشه و میاد و بعدی به بانک بدهکار میشه بخش دولتی دیگه، این مال دولته. میگه دولت چرا پول چاپ میکنی؟ میگه میخوام بدم به کارگرایی که مثلا جاده قم تهران رو کشیدن، من میخوام به او پول خرج کنم، من این جاده رو مجانی به مردم میدم، کسی که به من پول نمیده من مجبورم این کارو بکنم. هر دولتی اصلا بالاتر، میگیم برای چی چاپ میکنی؟ میگی دشمن حمله کرده، من یه تعداد آدم رو باید بهشون پول بدم، حقوقشو بدم بنده خدا و تجهیزات بگیرم بفرستم جلوی پودرم میشه میره آسمون، هیچ نفع اجتماعی غیر از امنیت نداره، یعنی پول هر ده هدر رفت دیگه، دفاع شک گرفت، اما از تو دفاع پول در نمیاد بعدن که ما اینو بفروشیم. عملا نگاه کنید، قبل از اینکه برای این قضیه صحبت کنیم ما باید ببینیم دولت چی کار است، چه هزینه های رو متعمل باید بشه و برای تامین این هزینه ها پول از کجا باید بیاره. اینو اگر ما به یه جنبندی به تدریج برسیم، نگاه نکنیم دولت الف یا ب، این 40 ساله یا قبل از انقلاب یا اصلا دولت خارجی، اصلا میخوایم دولت نوین درست کنیم، کارم نزنیم به دعوای سیاسی که گاهی وقتا اینقدر ساده و بی‌ارزش میشه که واقعا دولت ها هر کدوم هزینه رو باید چطوری تامین کنه، از انفال چگونه باید استفاده کنه. خب همه ما قبول داریم دولت نفتی دولت رانتیره بعد مشکل پیدا میکنه. از یه طرف ما همه داریم هممون به دولت میگیم که چرا اینا فقیرن، میگه خب چیکار کنم، میگه آقا امکان کار برات درست کن، میگه من چطوری امکان کار برات درست کنم، خب یه پولی باید داشته باشم، فرضاً برم 4 تا کارخونه از خارج بردارم بیارم بدم اینجا، سرمایه گذارا نمیکنن این کار رو، من باید این کار انجام بدم، پول از کجا بیارم؟ یا باید نفت بفروشم، نفت که فروختم تبدیلش کنم به پول تومان نقدینگی ایجاد میکنم، یا باید چون حتما پول نفت نقدینگی ایجاد میکنه متناسب با کارم نیست چون ثروته، یعنی اصلا ما با کار انجام نمیدیم نفت رو تولید میکنیم، یعنی 150% گاهی وقتا سود داره، 95 دلارش سوده، گاهی وقتا مثلا چند برابره چندین برابره عددش رو تو عدد بود 2-3%، 5% هزینه است، 95% دیگه سوده، یعنی 95 تا برابر ای 19 برابره 1900% سود داره. خب اگه این کالایی رو من مثلا بدم اگه 100 دلار باشه این کالا رو میفروشم، بعد اینقدر نقدینگی جامعه میارم، نقدینگی زیاد میشه، برای از فروش ثروت من دارم این کارو میکنم، کار خیلی به ظاهر اشتباهی است، ولی با این پولا مثلا رفتم کارخونه از خارج وارد کردم گذاشتم یه دیر بردم سر کار، بعدم ممکنه مدیریت دولتیم ضعیف باشه، ممکنه این محصولات منو نخرن، ممکنه تکنولوژیم عقب مونده باشه و مشکلاتی که تو بخش تولید و واقعیت داریم. نکنید وقت گذشت، به اینم باید توجه کرد، یعنی اگر میخوایم بحث این نقدینگی رو مطرح کنیم، پول کالای عمومی است یا خصوصی، اینو بذاریمش، ادارات هم که چی هست بماند، اول بگیم ما با دولت چه کار کنیم، دولت چه جوری هزینش باید تامین بشه و چه مسئولیتایی تو اجتماع داره. ما یه نفر مالاریا میگیریم میگیم دولت، آنفولانزا میگیریم میگیم دولت، مشکلی تو خانواده با زن و بچه‌اش دعوا میکنه میگیم دولت، میگه آقا من با چه کار کنم، هر کاری رو به من میگید، اخلاق، فرهنگ، اقتصاد، نظام، امنیت، کارا، میگه خب پول بدید، پول بدید تا من راه بندازم. برای پول در آوردن یا باید یه اقتصاد فعالی باشی، از مالیات بگیری، این همه الان دعوای مالیاتی است، همه میگن آقا جلوی فرار مالیاتی ها رو بگیر. چقدر آمار اطلاعات درست ما درباره افراد داریم؟ معذرت میخوام این جمله میگم، چه کسی تو ایران راست میگه که من چی دارم، که شاید من اول دروغگوش باشم، من با خودم میگم کی راست میگه اصلا؟ چجوری باید توی جامعه ای که اینقدر رابطه با دولت چیز شده، یعنی بوده ها از قدیم،
همه میدونن هیچ مفهومی نیست پای سامانه ها،
خدا رحمت کنه یه امامی شخصیت های اینجوری مثلا می نیزه آقل داره، من اینه خیلی ها کتمان میکنن و توی نظام آمارگیری اینگونه نمیتونه مالیات بگیره، باید بگیره، مالیات از 5000 میلیارد شده الان 100 خورده هزار میلیارد، چندین و چند برابر داره میگیره، اضافهش داره میکنه. بنابراین من بنظرم مشکل دولت حل کنیم، ناکارآمدیاشو مطرح بشه، کار این نقدینگی نشه، هزینه‌هاش مشخص بشه، بعد بریم ببینیم چگونه است. ببخشید چون وقت گذشته، منم باید بودم برم، یه چیزی نگید تا بذارید من برم، سلام خوبه، عذرخواهی میکنم، فقط همین نگاه به نظرم تو سیاست زودتر گفت مار ارادت که
آنون درمان دولت بازاری برای خواستن
آره. بهم صحبت کنیم گذشته. آید دکتر 1% 99% عرض بکنم، شما فرمودید که
دولت
این مثلا همه مال دولت هست. ببین یک بحث پول داریم، بحث ثروت داریم. ما همین یادم میشه توضیح درآمد.
اینو بحث کن. منتظر این بودم که بگی اینو
بحث. ما هم بحث بکنیم. ببین بعد از اینکه همه چی فروکش کرد، پول اومد و چرخید، میشه این ارزش افزوده تولید شده چه جوری توزیع میشه؟
نگاه کنید این اون یه مسئله بعد کار
وقتی که من اگر شما 4000 تومانی گرفتم ساختمون‌ها و برج‌ها
نه نگاه کنید تخلف‌ها رو بذارید کنار، بحث تخلف یه امره. شما فکر میکنید در آمریکا اینا که ثروتمندن همه از راه دزدی آوردن؟
نه
اصلا اینجوری نیست. همون 99% اونا شما فکر میکنید تو آمریکا همه از دزدی کارو دارن میکنن، مثل رانتخاری که در کشور ما احیانا یه کسی 4200 گرفته 12000 فروخته
تولیدیه.
احسن
بنگاهای
تولیدی داره. پس 99% اونجا با 1% اون 1% باید نگاه کنید چه مدیریت قوی داره. یه بیل گیتسی که دیپلم هم به زور داشت کم کمش 100 میلیارد دلار درست کرد برای خودش.
یعنی نظام پولی این کار نکرد.
میگم دیگه اومد خارشه. پس میتونه بر اساس کار 99% هم درست بشه.
ببین اونجا نظام پولی ثابت شد، تثبیت شد، بعد از تثبیت نظام پولی با اون نخ بهرهای خیلی کم.
پس شما اون شعار اونا رو ندید. حالا شعار تو کشور ما
ببین ما الان مسئله ما مسئله ما با مسئله اونا فرق میکنه. مسئله ما با مسئله ما با مسئله اونا فرق میکنه. ما الان تو تازه اوایل توسعه هستیم. حتی اوایل نظری فرق
ما الان میدونیم ما کشورمون چند درصده؟ ما میدونیم الان. ما هیچ آماری نداریم.
بله همین داره میگم. میگم آماری تو آمار ما ایران هنوز آمار نداریم که آمار ثروت اصلا نداریم.
پس نمیتونیم قضاوت کنیم.
نه.
که بگیم تو کشور ما هم 1% 99%.
ببین یکی مبنای نظریه. ما نظری پردازی میکنیم. ببین نظری پردازی کجا صورت میگیره؟ وقتی که چیزی با یک سری آمارای اجمالی که داریم میگیم این سیستم این توزیع ثروت رو ناعادلانه خواهد کرد.
اول باید
بعد میریم بدیم
آقای دکتر توسلی، ما اول باید معلوم کنیم.
اول یه روش دادم گفتم از کلی یعنی ببین اول گفتم یه نقشه کلی سری باید کلی کم رنگ بکشیم بعد بار رنگش کنیم. جهت رو اگر تشخیص ندیم یه روی جا زوم بکنیم مشکل گیر
میکنیم.
ما الان که دولت دارد حق با شما میدم باید نظری پردازی بکنیم که کجا تامین بکنه. الان ما تو اقتصاد اسلامی نظری پردازی دولت کم داریم، کم بوده ادبیات داریم. ما تو بسن فولی باید کم بوده با اینا یعنی برخی از بحثای ما به اونا منوط.
با اجازت ما معذرت میخوام، حالا دیگه همون خود یعنی مهم نیست. ما اصلا نظریه نداریم، در هیچ چی نظریه نداریم. راحت چیز نکنیم نظریه ها. من وقتی نظریه میگم من از این آقای دکتر وزلو خوشم میاد، این سلمه الله و شما هم همچنین. این مبانی رو که میچینه هم میاد ریزی 30 سال تقریبا من یادمه داره کار میکنه که اون نظریه شو برسونه به اون نقطه اجرایی اگر بتونه و بعد دیده بشه. و حالا ممکنه بعضی فرمایشا بگه حقیر مثلا نفهمم و نتونم توجیه کنم، بعضی فرمایشا رو هم استفاده میکنم. نگاه نظریه وقتی میگیم شما دیگه همتون ماشاءالله اقتصاد خوندید واردید، نظریه کینز که میشه نگاه کنید تا کجا در میاد. هیکس میاد ای اس ال ام براش درست میکنه، نظریه نوکی اینجا
از نوکن کینز اولو گفت کینز یه چیزی کم رنگ و کلی، بقیه بعدن اومدن درستش کردن. اینو برگوش نکنید،
ولی حرف خودش بگم نه
میگم من میگم چی میگم تا این جایی که الان ما رسیدی الان باید حداقل سری کم رنگ و کلی نظری بدیم.
باشه بدیم
نمیشه ولی متوقف میشم
ببینیم چی چه کسی یعنی اینو باید حتما کار. آقا ببخشید آقا نمیدونم برن آقای
برن هم پاسخ چی داره هم پاتوق و دولت و چی جوری هست. شما ببین دولت رو بردی تو این قسمت خیلی دلسوزی و اینا کردی اینو چی دو جواب داره.
خیلی متشکرم، تشکر میکنم. تشکر
من بودم از نظر ایمانی همه حرفا رو گوش دادم، معذرت میخوام اگر شما
هر چیه بگید پشت سر من میدونم جایی. تشکر میکنم از جناب دکتر رضایی که سه صد فرمودن و تحمل کردن چند دقیقه رو. دو سه دقیقه یکی دو دقیقه اگر صحبت پایانی هست در خدمت اساتید محترم یا حضار بزرگوار هستیم.
من فقط میام از این جلسه ها شما همین نکته آخری که آقای رضایی گفتم واقعا یه دقت بکنید. وقتی گفتیم نظریه مبنا داره نریم باز مثل بعضی دوستان از خداشناسی جزوه اصول عقاید بنویسیم جوشن کبیر رو بگیم. دوستان قومی ما جسارتا ما خودمون رو طلبه میدونیم درگیر رساله جوشن کبیرن. وقتی میگیم علوم اجتماعی یا نظریه پردازی، حالا این نظریه پست مدرنای خدا بیامرز دکتر نوری، ما قائل هستیم هر نظریه مبنا داره، ولی حواستون باشه نری از مبانی بعیده. اونا تو ذهنمون هست ولی اینا رو باید بکشیم با یک قواعدی با یک اصولی نزدیک. این که فقط اصول عقاید صحبت کنیم یک دفعگی برسیم مکتب شیکاگو رو با عقودش اسلامی کنیم، این خیلی اینا فاصله. و همینجوری الان گفتم مثلا وقتی میگیم کینز این نقاشی میکنه ولی قطعاً توش مبانی داشته، نگاهش به جامعه، روش، متد، متواد، بقیه میان کار میکنن. ما نیاز به اون نقاشی ها داریم و خواهش همین که دوستان از مسئله هم شروع کنن. جمهوری اسلامی الحمدلله همه حوزه هاش، همه عرصه هاش از بحران و چالش و وحشتناک معضلاته. از رو معضلات شروع کنیم، معضلات رو علل مبنا حل بکنیم. این نکته ای حالا بله به اون سوالات، اون درس خارجه، اون درس خارجه. ما در دانشگاه گفتیم کسی میخواد درس خارجه پول بشه، اولا فقه مقارن رو خوب باید بخونه، یک پی اچ دی از فقه امام صادقش و اتریشیش و شیکاگویش یک پی اچ دی بگیره. بعد که میخواد امام صادقش رو بگه، حواسش به این 20 تا سوال باشه، اینا جواب بده.
تشکر میکنم از آیتور وزدی، آیتور توسلی و جناب دکتر نعمتی. مغتنم بود، فرصتی بود که استفاده کردیم و انشالله این صوت این جلسه در اختیار خیلی ها قرار خواهد گرفت و استفاده میکنن. علاوه بر این که متن این نشست پیاده میشه، پیاده سازی میشه، در اختیار عزیزان قرار داده میشه که چرا در فرصت‌های بعدی در قالب کتاب از طرف پژوهشگاه چاپ میشه. من دیگه صحبت خاصی دیگه نمی‌کنم. موقع نماز هست. با صلواتی بر محمد و آل محمد جلسه رو خاتمه میدیم.